آقای علی دماوندی بفرمایید. دوستان برای اینکه تعداد خیلی زیادی در نوبت هستن 8 دقیقه به همه فرصت داده میشه. لطفا سر 7 دقیقه من براتون یک دقیقه میذارم که متوجه بشین جمع‌بندی رو در دقیقه آخر بکنید. آقای علی دماوندی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید و ممنون از آقای حکیمی که صحبت‌ها شما ارائه دادن توی در ارتباط با موانع وسیع جنبش کارگری. ایشون مطرح کردن که یکی از اصلی ترین موانع سختندی کاذبیه که توی جنبش کارگری هست و در واقع به گونه مسئله سکتارین در جنبش چپ رو مطرح کردن به عنوان اصلی ترین مانع. اون چیزی که به نظر من هست این، هرچند به نظرم این روشنه که سیاست سکتاریستی یا مسئله انحرافات در جمهوری چپ و این سکتاریزمی که هست یکی از موانع واقعی برای وحدت جنبش کارگری به جنبش چپ و در واقع جنبش چپ از این راه به شدت صدمه دیده. ولی واقعیت چیه که تا چه حد فکر میکنین با توجه به این سرکوب ها و تاریخ دیکتاتوری توی کشور ما و سرکوب مداوم نیروی چپ چقدر این جنبش چپ اینقدر نفوذ داشته که بتونه به عنوان مانع اصلی توی وحدت جنبش کارگری عمل کنه؟ در واقع به نظر من اغراق کردن در این مسئله ما را از اون برداشت عمومی موقعیتی که جنبش کارگری روش طرف هست جبار میداره. واقعیت چیه؟ اون چیزی که در واقع تا کنون مانع وقتی جنبش کارگری به طور مجموعی خودش بوده برای اینکه سازماندهی مستقل خودش رو بکنه، اولین چیز مسئله دولته. دولت حاکم بر ایران و سرکوب فعالین جنبش کارگری و پیشروان این جنبش بوده که در تمام این سالها در دوره جمهوری اسلامی و در دوران شاه ادامه داشته و بیش از اون نبود آزادی فعالی تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های سرکوب دولتی بوده، مثل همین شوخانی کارگر، شوراهای اسلامی، قبل از اون سندیکای زردی که در دوران محمد رضا شاه بوده. به این لحاظ در مجموع این نبود آزادی و بالا رفتن هزینه تشکل مستقل کارگری، بالا رفتن هزینه برای ایجاد فعالیت در این تشکل ها یکی از موانع اصلیه. در این حال توی دوره کنونی میشه گفت در فاصله این 10 سال یا 15 ساله مسئله سیاست همین خصوصی سازی ها و رهاسازی صنایع که دیگه از عوامله، یعنی موقعی که کارگر مطلقا امکان این رو نداره که خودش رو سازمان بده، حتی شغل خودش رو حفظ کنه، نمیتونه به اصطلاح زندگی خودش رو تأمین کنه، قبل از اون که زندگی خودش رو چیز کنه به صرف فعالیت بیاده و زندگیش رو تأمین کنه. وقتی با سیاست خصوصی‌سازی و رهاسازی مواجهه، وقتی با این مواجهه که استخدام های مرتب جایگزین استخدام های دائمی را چیز شده، وقتی که قراردادهای موقت به مساوی سیاست حکومتی عمل میکنه، وقتی که رهاسازی کارگاه کوچک و زیر 10 نفره که اکثریت کارگاه های و کارخانجات ما رو در میگیره از پوشه دیگه قانون کار برمیان، اینها عوامل عمومی هستند که چیه؟ باعث میشه که این تشتت ایجاد بشه، باعث میشه که نتونه جنبش کارگری خودش رو در بیاره و بتونه به گونه خودش رو در مقابل دولت، در مقابل طبقه حاکم، در مقابل سرمایه سازمان بده، خودش رو به گونه بتونه سخنگویان واقعی خودش رو ایجاد کنه. موقعی که آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل نیست، موقعی هزینه فعالیت سیاسی و فعالیت‌های مستقل کارگری اینقدر بالاست که نمیتونه جنبش کارگری سخنگویان مستقل خودش، چهره‌های خودش رو به صحنه بیاره که از منافعش دفاع کنن، اون موقع ما با چه روبرو هستیم؟ با این روبرو که تشکل کارگری نمیتونه خودش رو شکل بده. اما اون چیزی که ما به خودمون برمیگردیم به عنوان چپ و وظیفه که میتونیم در خدارش داشته باشیم، شما به یک نقطه خوب اشاره کردیم، اینکه ما باید جنبش کارگری مبارزی که مثلا توی پتروشیمی اتفاق میفته، توی صنایع نفت میفته، توی نرد اینها رو ما به خودمون بچسبونیم. یعنی این جنبش چپ باید خودش در خدمت اون جنبش عمومی ورز گرده و به اون ایده اصلی عمومی خودش که میخواد جنبش کارگری رو در مقابل بلک سازمان بده، به جای اینکه بده به حساب انداز خودش، خودش رو در خدمت این جنبش قرار بده، از به اشکال مختلفی سعی کنه این جنبش رو با اشکال خودش بدون اغراق در توانایی هاش و این در این حال با سازمان دادن توانایی های جنبش کارگری بدون نمایندگی کنه. اون چیزی که به ما برمیگرده به عنوان کسانی که به این جنبش دلبستیم، علاقمندیم، اینه که در خارج از کشور بتونیم اون مبارزات جنبش کارگری در اینجا نکاس بدیم، بتونیم تشکل‌ها و جریانات بین‌المللی رو مترجم کنیم که آزادی فعالیت اینها وجود نداره و کمک کنیم به آزادی جنبش کارگری، ببینیم بتونیم بازتاب درخواست‌ها و مطالبات اینها باشیم و جنبش کارگری ایران باشیم در خارج از کشور، در این حال بتونیم تجربیات و مسائلی که در جنبش کارگری بین‌المللی وجود داره که در واقع بسیار بسیار وجود داره توی آرژانتین، توی جاهای مختلف، بتونیم اشکال فعالیت این تجربه ها رو بتونیم انتقال بدیم، بدونیم وارد داد و ستد با جنبش کارگری بشیم. در مجموع اینا اگر من خلاصه کنم اینه که در این حال که این خنزت داره، این به اصطلاح انحراف جنبش کارگری، این که ما گروه های سکتاریستی هستن که میخوان بنا به منافع خودشون این جنبش مال خودشون بکنن و فکر میکنن که هر کس فعالیت کرد عضو حزب اونها فلان بمانه، اینه هر چند این انحرافات و این انحرافات سکتاریستی بسیار مهم با خود مبارزه کرد، اما آن چیزی که مهم باید روش تاکید کرد و در واقع اینجا میشه یک اراده رو سازمنده، این که ما مشخص بگیم که یک سرکوب طولانی فعالیت جنبش کارگری پیشروانش، نبود آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری بود، تشکل‌های سرکوب دولتی مثل خانه کارگر شوراهاش، بالا رفت هزینه فعالیت آزاد فعالین کارگری و تشکل‌های کارگری، سیاست خصوصی و رهاسازی صنایع، استخدام های موقت، قرارداد های موقت، راهسازی کارگاه های کوچک زیر 10 نفره و اینها از زیر پوش آن کار و اینها در مجموع اینها اصلی ترین مبانی که جنبش کارگری باش مواجه هست. در این حال برای کمک طبعا ما باید اینجا بتونیم انعکاس بدیم به اصطلاح اعتراضات و مبارزات اونها رو، جنبش کارگری ایران رو در همه جا در خارج از کشور، و بتونیم با این دستگاه سرکوب و سانسور چیه اصطلاح معابله کنید. با همینیان ممنون از اینکه نظراتتون رو اعلام کردید و خوشحالم که صداتون رو میشنوم. ممنون بهزاد جان.
خیلی ممنون دوست عزیز که سر موقع تمام کردین. دوستان همونطوری که ملاحظه میکنین لیست خیلی بلند بالایی شده و امیدوارم که بتونیم به همه دوستانی که وقت گرفتن بپردازیم، سوالاشون مطرح بشه. دوست عزیز بعدی که در نوبت هستن تیمون 1101، اگر صدای منو میشنوین لطفا پنج بزنید که من میکروفون رو در اختیارتون بذارم. آقای محسن حکیمی، به خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی در نوبت هستن، اگر اجازه بدین سه نفر سوال میکنن بحثشون رو مطرح میکنن، بعد از سه نفر شما پاسخ خواهید داد. اگر با این روش موافق هستین لطفا یک هشت بزنید که من بحث ادامه بدم. آقای محسن حکیمی، اگر با این روش موافق هستیم لطفاً خش بزنیم که من بحث ادامه بدم. بفرم. خیلی خواهیم. دوست عزیز سایمون 1101، میکروفون در اختیار شما. بفرم.
بسلام آقای محسن حکیمی و بسلام از شما که این برنامه خوب رو تصدیق کردیم. من بسلام میرسه یا نه؟ اگه میرسه لطف بکنید یه دیگه من بزنیم. مرسی. خدمت عرض کنم. من بحثی رو که دوست آقای محسن حکیمی کردم واقعیتا به کلیت خودش قبول دارم و معتقدم اگر که این چهارچوب چه توی ایران چه جای دیگه ای به هر حال امکانات به شرایطش پیش بیاد خودم میتونم یکی از فاعلینش باشم. اما دو سوال توی این رابطه من از رفیق من حکیمی دارم. یکی تو رابطه با مختصات این جنبش ضد سرمایه‌داریه. که این جنبش ضد سرمایه‌داری مختصاتش چیه؟ و من وقتی استفاده از مختصات میکنم این که طول عرضش چیه؟ و کلاً به این جنبش چگونه نگاه میشه کرد؟ و یکی دیگه تو رابطه با اینه که وقتی یه همچین بحثیه من کاملاً قبول دارم یعنی نماسه چپ از اخصابش گرفته کم مخزنهاش به طور کلی با خبره به مسابقه طبقه کارگر ایران بیرفتن توی خارج از کشور و همین اونه که شما گفتیم باید شرط معیم بگیدید یا سفنده جدیدی بگیدید یا که بسم کارکرتهای معیم داشته باشه هرچند که خیلی ها که ممکنه تعدادیشون حتی ایده های خوبی هم داشته باشن ولی این زیرفتیشون با اون طبقه خیلی معیمه. من سؤال دومم اینه که واقعیتا در مبنای شرایطی که خود رفیق من مطرح کردن راه حل بودیم دستم از وضعیت کنونی در رابطه ماها که در خارج از کشور مومن قرار داریم چیه و در رابطه با کلیت قضیه که در کنده چه قراره باید این چیزونه میتونه باشه ما چیزونه میتونیم به هر حال دستیم اونو تو دست هم بگیریم و بتونیم چهار تا قدم عملی چهار تا سنگی رو از این زمین بلند بکنیم. من صحبت دیگه اینا دارم مشکلیم
خیلی ممنون دوست عزیز سایمون 1001 تحضیل دیگری در نوبت هستن آقای رسان میکروفون در اختیار شما دوستان پنج بزنیم که من میکروفون رو براتون رها کنم دوست عزیز رسان بفرمایید میکروفون در اختیار شما بعد از پایان گفتگوی شما آقای حکیمی به سوالات سه دوستی که صحبت دارن پاسخن دارن آقای رسان بفرمایید
باشید من هم سلام میکنم خدمت آقای حکیمی و خسته نباشی میگم بهشون و همه عزیزانی که تو اتاق هستن در واقع بحثی که آقای حکیمی ارائه دادن مجموعا همون بحثی که ایشون قبلا هم ارائه دادن و بنابراین ملاحظاتی به این بحث وجود داره ضمن تایید کلی‌ترین به اصطلاح موارد این بحث در واقع ایشون از موارد موانع بسیج جنبش کارگری رو از یک طرف رفورمیسم به درستی و از یک طرف سکتاریسم توصیف میکنن و به طور کلی با مقادیری ایشون از مقادیری استفاده میکنن که بعدا برای عبور از این موانع اتفاقا باز به سراغ همین مقادیر برمیگردن و این اشکال این بحث میخواد من یعنی به عبارت دیگه ایشون خب سکتاری جریاناتی که یا احزاب سیاسی که و به درستی البته که رفیق همون سیمون هم به اون اشاره کرد به طبقه کارگر بیرفتن یا به حال نسخه فیچر برای این طبقه هستن رو اینا رو از یک طرف به عنوان بیعتماعتان و جنبش کارگری و یا جریاناتی که منطقه حضورشون رو گم کردن در واقع توصیف میکنن ولی از طرف دیگه در مقابل بدیل سرمایه داری و این در مقابل جمهوری خواهی که پرچم اوریان رو سرمایه رو الان برافراشته اتفاقا به نوعی دعوت میشه از همین طیف برای منسجم شدن حتی این به طور کلی کار خاصی نداره برای بسیج جنبش کارگری این در واقع به همون موجودیت موجود جریانات سکتاریسم برمیگرده که ما قبلا ناچاریم اینو نقد بکنیم یا در واقع نقد بکنیم و ردش بکنیم و بعد در دور دوم در واقع دعوتی میشه از اتحاد در میون همین این جمع که این هم باز کمکی برای عبور از این مانع نمی کنه در واقع یعنی خود این حالت محصول این از هم پاشیدگی در واقع تراکمدگی صفوف جنبش کارگریه که به این شکل سکتریزم یک طرف رفاهیون از طرف دیگر داره خودش رو متجلی میکنه و ما باید به ریشه این برگردیم، یعنی به خود جنبش کارگری و به هر حال خود عنوان بسیج کردن نظارت داره به یک جریان که حالا یا از بیرون و یا حتی از دل خود طبقه کارگر به شکل متشکل میاد که یک طبقه رو بسیج بکنه. خود همین عنوان در واقع نظارت بر تایید حضور چنین نیرویی داره که من در واقع اینا قبول دارم، ولی این نیرو نمیتونه از اتحاد جریان سکتاریزم مثلا بیرون بیاد، بلکه در واقع این نیرو تنها میتونه از طریق خود جنبش کارگری و تشکیلات این جنبش کارگری بیرون بیاد. اینجا جنبش کارگری اون وقت به طور کلی توده های کارگر تشکیلات مورد نظر خودشون رو نقدن تو دستور کار گذاشتن و خیلی نزدیک هم به اجرای اون، یعنی تشکلات مستقل توده های کارگر که آقای حکیمی هم با این موافقه که اتفاقا این تشکلات قادرن هم مبارزه اقتصادی کنن هم مبارزه سیاسی کنن که در بحثه گذشتهشون ایشون به این اشاره داشتن که الزاماً سمت‌گیری سوسیالیستی نداره. یک نطفه در بحث رفیق اون سیمون وجود داشت که این خصوصیت ضد سرمایه‌گری رو مشخص بکنید. من هم باز اینو تاکید میکنم که شما روشن بکنید این سیاسی بودن مبارزه و نه اکونومیستی بودن اقتصادی بودن اون از طریق چه عنصر خاصی مشخص میشه. و به طور کلی اشاره شما به اخلاق به گونه ای که در واقع هرچند کاملا درست اخلاق موجود احساب سکتاریز احسابی که برای طبقه کارگر سعی میکنم خودشون رو متشکل کنم که این طبقه رو نجات بدن، کاری به خود پتانسیل طبقه کارگر ندارن، اینا رو من قبول دارم، ولی تکلیف خود حزب این طبقه چی میشه؟ یعنی آیا طبقه کارگر صلاحیت اینو داره، استعداد اینو داره که گرایش سوسیالیستی از درون خودش بیرون بیاد و تشکیلات خاصی رو ایجاد بکنه که این تشکیلات هم سمتگیری سوسیالیستی داره که ضرورتا باید بتونه مبارزه ضد سرمایه‌داری رو پیش ببره و با این سمتگیری کارشون یا آغاز به کارشون با این سمتگیری نیست. چنین ظرفی چنین تشکیلاتی آیا صلاحیت داره طبقه کارگر برای خودش ایجاد بکنه؟ این که ما بذاریم ببینیم چه میشه، خب یه بحثیه که باید جلگانش برخورد کرد، ولی این که به این اعتقاد داشته باشیم و مشخصا بریم پای این کار و تشویق بکنیم کارگران پیشرو کمونیست رو برای تشکیل چنین تشکیلاتی، به نظر من این هم عبور از سکتاریزم، یعنی قدم اول انحلال خود ما به عنوان یک جریانی که مثلا حالا حزب یا هرچی، این قدم اولشه که باید به این نتیجه رسیده باشیم تا چنین پیشنهادی بدیم. قدم دومش خط و مرز جدی با رفورمیزم، اهم از راست یا چپ رفورمیزمه که معتقد باشه که خود حزب قادره که جنبش کارگری رو مبارزات جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری رو با سمت‌گیری سوسیالیستی ارائه بده و تنها اینه که میتونه بدیل باشه. عذر میخوام، من حواسم نبود. مرسی، تمام.
خیلی ممنون. نه عزیز از شما، هنوز وقت داشتیم که چند ثانیه‌ای بود برها. خیلی ممنون دوستان، لطفا برای من پیام ندین که این اتاق زرکتش گنجایشش خیلی زیاده، برحال منم تا یه حدودی میتونم پیام بگیرم. خواهش میکنم با رفقای دیگه که هستن، دوستان دیگه که از این هستن به اونا اگر ملتی هست اطلاع اونا برسیم. آقای محسن حکیمی، اگر شما صدای من رو میشنویم لطفا پنج بزنیم که من میکروفون رو در اختیارتون بذارم. آقای
بله بله، خیلی متشکرم. اگر صدای من رو میشنویم لطفا یک عدد دو بزنید که من مطمئن بشم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من سعی میکنم سوالات رو به صورت خلاصه جواب بدم که به هر حال نوبت به کسانی که وقت گرفتن برسه. در مورد صحبت آقای دماوندی، ایشان گفتند که دولت سرمایه‌داری به هر حال مهمترین مانع و اصلی‌ترین مانع است. من هم بله، من در مورد صحبت آقای دماوندی داشتم صحبت میکردم. ایشان گفتن که دولت سرمایه‌داری مهمترین مانع و اصلی‌ترین مانع است که مورد تایید من هم هست. من اون مانعی رو که مورد اشاره قرار دادم اون رو به عنوان مهمترین یا اصلی‌ترین مانع ذکر نکردم، گفتم یکی از موانع و بحث رو متمرکز کردم روی اون مانع. اگر نه اون طبیعی است که به هر حال اون چیزی که مهمترین مانع و اصلی‌ترین مانع بر سر راه بسیل جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری است، همون ماشین در واقع بوروکراتیک نظامی است که دولت سرمایه‌داری دارد برای سرکوب و خفه کردن جنبش و شکستن این جنبش. بحث من این بود که برای یکی از این موانع در حال انگشت بگذارم و اون هم این وضعیت خاصی است که در واقع سازمان ها و احزاب سیاسی مدافع و مدعی رفاع از نظر از سوسیالیسم و جنبش طبقه کارگر رو سرمایه‌داری این مانع اشاره کردم که باید جای خودش رو یک سرپنگی ویژه بده. در مورد سوال آقای سیمون، ایشان دو تا سوال کردن. یکی این که جنبش سرمایه‌داری ضد سرمایه‌داری اساسش چیست؟ برای من اساس جنبش ضد سرمایه‌داری لغو کار مزدی است، یعنی جنبشی است برای القای کار مزدی که در واقع جوهر سرمایه‌داری رو تشکیل می‌دهد. اگر منظور این است که این به چه شکل خودش نشون میده، طبیعی است که این باید یک منشوری که پرچم این جنبش باشه خودش رو نشون بده، که این میتواند در حال موضوع سوال دیگری باشه. سوال دوم ایشان این است که راه حل برون رفت از وضعیت کنونی. من در واقع بحثم همین بود، یعنی سعی کردم این رو نشون بدم که در واقع برای برون رفت از وضعیت کنونی کسانی که برای خودشون رسالت بسیار جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری رو قائلن، باید در جهت جایگزینی یک صفبندی جدید با وضعیت موجود حرکت بکنن. و اون صفبندی هم این است که در بله سعی کردن که در حال راه برون رفت از وضعیت کنونی رو به صورت ایجاد یک صفحه جدید نشون بدن. من فکر میکنم که در حال اون جواب سوال ایشان تقریبا توضیحات اولیه من وجود داشت. اون همین بود که این وضعیتی که الان در واقع احزاب و تشکل‌های چپ مدافع طبقه کارگر دارن، این مانع نیست. این مانع باید از سر راه برداشته بشه. این یکی از برنامه گفتم که این راه حل یکی از موانع است که بر سر راه جنبش است، که طبیعی از موانع دیگر این مصداق ندارد. در مورد سوال کننده دوم آقای رسام، ایشا ایشان یه تناقضی اشاره کردن که من در واقع به درستی اشاره میکنم از نظر ایشان که بر این وجود این پیتر سفاریس عنوان مانع این دانشکاریایی مانع وکیل دانشکاریایی و از طرف دیگر باز هم به خود اون پیتر رجوع میکنم برای برون رفت از این وضعیت. می‌بینید در واقع اگر این وضعیت سکتاریستی جای خودش رو به این سختن می‌بدد به نظر من دیگر اینها اون نیروی قضی نیستند. اگر اینها در واقع همونطور که من اشاره کردم که من هیلی و گروهی خودشون رو تحت شعار منافع یک جنبش سراسری قرار بدن، جنبش قرارگی رو قرار بدن، در واقع دیگه از اون سکتاریزمشون درک برداشتن و در واقع جهت تقویت جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری نه در جهت و هر حال به کانال کشاندن جنبش کارگری یا به درون آوردن جنبش کارگری به درون تشکیلات خودشون عمل کنند. بحث برسر این است که اگر اینها در جهت این سختمندی قدم بردارن در واقع با این گذشته و با این تشکیلات سرمی و با این نوعیت سیاسی مرزبندی کردن و اینها دیگر به جور اگلایی از جنبش کارگری تبدیل شدن. نقطه دیگری که ایشان توی صحبتشون بود این که سیاسی بودن این تشکل از چه طریق مشخص میشه، اینه توی صحبت هم در جواب صحبتی که با آقای سیمون دادن فکر میکنم برها میگره سوال ایشان هم هست. سیاسی بودن این جریان از طریق یک پرچمی که این در واقع پرچم مبارزه و نظام سرمایه‌داری است به صورت یک منشور علا خودش میتونه نشون بده. تکلیف حزب این طبقه میشود، من تمام بحثم این است که این به طور سنتی در واقع تا اونجا که به بحث تشکیلات طبقه کارگر مربوط میشه بحث به این صورت بوده که در یک طرف ما حزبی داشتیم و میباید مثلا میداشتیم که این را لنین اون سازمان انقلابی حرفه‌ای میده و در سوی دیگر سازمان کارگران را داشتیم که این توده کارگران بودند که در واقع در چارچوب سرمایه‌داری مبارزه صنفی و یا سیاسی به معنای ترنگیونیستی رو میکردند. وقتی کسی میپرسه تکلیف حزب این طبقه چی میشه، به نظر من برداشتم این است که کماکان از موضع همین نوعیتر از قدیم خود کنند. در حالت جوهر بحث من در نقد اون نوعیت در بوده تشمیل طبقه کارگره است. در واقع بحث من این است که تمام فعالان جنبش کارگری الان بسیج باید بشن در جهت ایجاد یک جنبش سراسری علیه نظام سرمایه‌داری، نه فقط در ایران بلکه این یک قسمت انترناسیونالیستی دارد. من الان اشاره کردم که در واقع فعالان جنبش کارگری در خارج کشور ایرانیان فعال در این زمینه اینها باید با محیط کار خودشون درگیر بشن و در جهت تشکل ضد سرمایه‌داری و طبقه کارگر در محیط خودشون قدم بردارن، ضمن اینکه به عنوان یک فعال ایرانی که میتواند نقش داشته باشد در ارتباط با جنبش کارگری ایران و اون عنوان هم میتواند فعال باشد و به هر حال
جمع خاص خودشو داشته باشه که این جمع در واقع میتواند حلقه ارتباط باشد، میتواند درهای این دانشها را به هم گره بزند. ولی از این را این فعالان در کشورهای مختلف در جهت ایجاد یک جنبش ضد سرمایه‌داری در سراسر جهان، نه فقط در ایران، باید حرکت کنند. این به نظر من مقدم است بر حزب سیاسی. حزب سیاسی طلای کارگر بیشت باید تشکیل بشه، ولی به مسابه گرایش سوسیالیستی در این جنبش بشه، نه اون گرایشی که سابقا اتوریته داشت و این جنبش و در واقع خودش رو که در موقعیتی قرار میداد که این جنبش میبایست از این تبعیت بکند و اون بود که دستور میداد که این جنبش به چه سمتی باید حرکت کند. به نظر من تشکل سیاسی یا تشکل حزبی طبقه کارگر در دلیل این جنبش باید شکل گیرد، ولی به مسابق در واقع گرایش سوسیالیستی در این جنبش و به مسابه نیرفتن، به مسابه کسی که راه نمای عمل این جنبش میبارد باشد، نه چیزی فراتر، نه چیزی برا و فراتر از این جنبش در قلب این جنبش باید باشد و ارتباط ارگانیک داشته باشد و در واقع حقانیت خودش رو در مبارزه با سایر گرایش های درون این جنبش نشان بده، نه اینکه از بالا و به صورت نوعی قیم این جنبش عمل کنید. بنابراین بحث من اساسا با بحث آقای رسام فکر میکنم متفاوت هست. من فکر میکنم که اتفاقا اون چیزی که ظرفیت مبارزه با سرمایه‌داری دارد تشکل مستقل و طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری است. حزب مسائل اون گرایش که در این مبارزه به صورت آگاهانه درآمده، به صورت خودآگاهانه در این شکل به طور او برفته، بله اون تشکل این تقل دارد که در واقع خودش رو در دلیل جنبش کارگری متشکل کند و به جنبش کارگری سمکشی بدهد و سعی بکند که حقانیت خودش رو در نقد گرایش های دیگر، در مبارزه با گرایش های دیگر این جنبش نشان بدهد. فکر میکنم که دیگر صحبت نباشد و این سخنرانی کننده رو من جواب سوالاتون رو دادم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای حکیمی. هر از که ملاحظه میکنم همتون رو دارم با سلام به همه دوستانی که در اتاق حاضرن. من کوتاه صحبت میکنم، صحبت زیادی ندارم. راستش من اومده بودم اینجا که در رابطه با موانع جنبش کارگری نظرات آقای حکیمی رو بشنوم و به نظر خودم یا حداقل نسبت به انتظار خودم تنها چیزی که نشنیدم موانع جنبش کارگری بود. ایشون اشاره کردن به گروه های چپ و سکاریزمشون و خارج کشور بودنشون. اولا تو اونجا که به گروه های چپ برمیگرده، این بحث قدیمی در این رابطه در رفت سکاریز در رفت فرمیز در رابطه با مشکلات این گروه ها بحث‌های زیادی شده که فکر میکنم آقای حکیمی تو جریانش نباشن. سکتاریز به نظر من نقد رو این گروه، نه نقد رو جنبش کارگری، نه نقد رو گروه های چپ. اگر شما و فکر میکنید و منم همینطور فکر میکنم که خیلی از این گروه ها هیچ ربطی به جنبش کارگری ندارن، جایی تو جنبش کارگری ندارن، نقشی تو جنبش کارگری ندارن، بنابراین اینا مانعی نمیتونن باشن. همونطور که یکی از دوستان فکر میکنم رسام بود یا سایمون اشاره کرد، منم فکر میکنم مانعی جنبش کارگری گروه نمیدونم گروه های مختلف نیستن، گروه های چپ مختلفی که شما مد نظرتون، حالا ممکنه شما چهار تا دیگه شون مد نظرتون باشه، من دو تای دیگه. مشکل جنبش کارگری باید تو خود جنبش کارگری دید، باید تو جایگاهش، تو رهبریش دید. به نظر من تو مشکل تشکل داره، مشکل رهبری داره که بحث مفصل‌تری می‌طلبه، ولی به گروه های چپ مربوط نمیشه. چون گفتم به نظر من بخش اعظم این گروه ها مشکلشون به همونطور که شما اشاره کردین جنبش کارگری نیست. این که بگیم به اینا بریم به اصطلاح صف دیگری تشکیل بدیم، سکتاریزمتون کنار بذاریم، رو هم به نظر من یک نصیحتی که رو کسی تاثیر نمیذاره. خیلی فکر میکنم دارن این کارو میکنن و بس کار اینه که به طور مشخص بریم نتوشون بکنیم. به نظر من مشکل سکتاریز بهشون نیست، مشکل اهدافی که دنبال میکنن، مشکل به اصطلاح استراتژی که جلوشون میذارن خیلی از این جریانات، و در نتیجه با سکتاریز این مشکل توضیح داده نمیشه. یه نکته به هم باز به صورت نکته مهم تو صحبت ها و حکیمی بود، بحث اون که گروه ها خارج هستن، تو خارج این کار بکنن، الان داخل سعی نکنن، خارج تو داخل دخالت کنن، اینا که این هم بحث قدیمی راستش. و من فکر میکنم دنیا این روز خیلی کوچکتر از اونه، و که ما خارج کجاست، داخل کجاست، شما الان کجا هستین در اینجا صحبت میکنین، من کجا هستم الان، دارن مردم از دهکده جهانی صحبت میکنن، و معلومه که این جنبش 16 آذر تمام تأثیراتش از خود دانشگاه تهران یا خیابون بغل دانشگاه تهران نگرفته، جنبش زنان و جنبش کارگری همینطور نیست که فقط از ایرانیانی که کنار کارخونه هستن این تأثیر بپذیره، داره از دنیا کارگرها تأثیر میپذیرن، ارتباط دارن، و در نتیجه میشه هر جای تازه، نه فقط الان، 100 سال پیش هم رهبران کارگری تو جاهای دیگه، مارکس تا لنین و غیره جاهای مختلف داشتن، کشورهای دیگه داشتن هدایت میکردن، الان که مثلا خیلی فرق میکنه، بسیار متفاوته، و در نتیجه این بحث به نظر من خیلی عقبه. من عذر میخوام ازتون، ولی میخوام بگم عقب مونده چیه این بحث. انتظار من اینه که مشخص بره در رابطه خود مشکل جنبش کارگری که مشکلات زیادی هست و مشکلات جدی‌تری هست صحبت بشه. گفتم به نظر من اگه من میخواستم بحث بکنم میرفتم تو خود مشکل تشکل و رهبری جنبش کارگری که دیگری هست. همین نکته رو میخواستم بگم.
با سلام به آقای حکیمی و همه دوستانی که تو اتاق حضور دارن، اگه تک سلام میشنویم به دور بزنیم که مطمئن باشم که حتما میشنویم. من هم فکر میکنم حرف زیادی نداشته باشم که 8 دقیقه طول بکشه. بخش مربوط این که سازمانهای سیاسی چپ در خارج از کشور با هم بشن تا در حال مشکل مبانی از جنبش کارگری برداشته باشه، به نظر من بحث خیلی قدیمیه که الان جایی نداره. سالها سود سیابی از این چپ ها تلاش میکنن با هم متحد بشن و به جایی نرسیدن. فکر میکنم اگه متحد هم بشن به سیابی از این چپ ها، کمکی به اتحاد و تشکل طبق کارگر نمی کنه. اما اون چیزی که در صحبت های آقای حکیمی بوده در مورد رابطه حزب سیاسی و یا گرایش سوسیالیستی در جنبش کارگری با طبقه کارگر و جنبش کارگری، به نظر من خیلی وارونه. معلومه که حزب سیاسی میخواد برنامه کل طبقه کارگر و کل جامعه بکنه، معلومه که میخواد کارگران و جامعه رو به زیر پرچم خودش، به زیر برنامه خودش بکشونه، وگرنه اصلا حزب سیاسی ساخته نمیشد. و فلسفه وجودیش هم از این جنبش نگرفته، یعنی همونجوری که آقای حکیمی میگه از دل جنبش کارگری در بیا، مسلمان حزب سیاسی باید بتونه طبقه کارگر رو متحد و متشکل کنه و همیشه در این جهت پیشرفت بکنه و برنامه‌شو هر چه وسیع‌تر در بین طبقه کارگر گسترش بده و طبقه کارگر رو بسیج بکنه. اما نه فلسفه وجودیش از اینجا گرفته و که به اصطلاح خودشو دنبال جنبش کارگری رو بیفته و سعی کنه ببینه جنبش کارگری چی میخواد، یعنی برنامهشو برنامه جنبش کارگری نکنه بلکه ببینه جنبش کارگری چی میخواد، کارگرها چی میخوان و دنبالش بیفته. حزب سیاسی ساخته شده برای اینکه طبقه کارگر رو بیاره در عرصه سیاست در سطح جامعه نمایندگی بکنه، رهبری بکنه. اگه حزب سیاسی نباشه چی میخواد برای علیه ناسیونالیسم، چی میخواد برای علیه مذهب، چی میخواد برای علیه دولت جمهوری اسلامی در ایران، چی میخواد برای حقوق زن، چی میخواد برای جدایی دین از دولت سکولاریسم مبارزه کنه. اینو تشکل ضد سرمایه‌داری مورد نظر دوستمون آقای حکیمی نمی‌کنه. یعنی شورا در حال یکی از برنامه های یک حزب سیاسیه که تلاش میکنه در میون طبقه کارگر اونو شورا و تشکل تودهی کارگران اونو اجرا بکنه، طبقه کارگر رو در تشکل های تودهیش رو متشکل بکنه. این یک بخش از کل برنامه و آلترناتیو یک حزب سیاسیه. گفتم حزب سیاسی از دل جنبش طبقه کارگر مشخصی بیرون یک اصل وجودیش از اونجا نمیگیره. برای این میخوام یکی دوتا مثال بزنم. مثلا با این تئوری ما در افغانستان نباید حزب سیاسی کمونیستی داشته باشیم. حزب سیاسی کمونیستی داشته برای اینکه اونجا اساسا در حال از جنبش کارگری به اون معنا و از حرکت اعتصابی از رهبران اعتراضی کارگری نمیتونه صحبتی باشه. در بسیاری از کشورهایی که امروز وارد سنگ سیاه شدن، سودان، سومالی و خیلی جا، معلومه که اونجا هم باید حزب سیاسی کارگری، حزب کمونیستی کارگری یا سوسیالیستی کارگری، هر چی که می‌خوایم اسمش رو بذاریم، باید اظهار وجود بکنه و در مقابل تمام آلترناتیوهایی که وجود دارن قدم بکنه، جامعه رو به طرف آلترناتیو خودش و حل خودش بکشونه. اگه قرار بوده از دل جنبش کارگری افغانستان و یا از دل جنبش کارگری سومالی حزب کمونیستی کارگری افغانستان سومالی بیاد بیرون، که هرگز صورت نمیگیره. به نظر من این سیاست بیشتر میده عرصه سیاست، عرصه جامعه، عرصه تخت و تاز جریانات ناسیونالیست، بورژوا، مذهبی باشه و اونا هیچ که اعتراض نمی کنه. اونا موقعی که حزب تشکیل بدن و مشغول کاری بشن، چند نفر ناسیونالیست جمع میشن، حزب تشکیل میشن. به نظر من وقتی حزب تشکیل شد مهم اینه که اون حزب واقعا مانند یک حزب سیاسی عمل بکنه. ممکنه حزبی تشکیل بشه و نتونه مانند یک حزب عمل بکنه و اون حزب میمیره. همینجوری که گفتم حزب سیاسی فلسفه وجودیش رو از جنبش کارگری مشخصی نمیگیره. تو ایران حزب کارگری باید بتونه برنامه خودش رو به برنامه طبقه کارگر و جامعه تبدیل بکنه، بتونه در عرصه سیاست در همه وجودش و از جمله در متشکل کردن کارگران بتونه موفق باشه و کارگرها رو بیاره جلو. اگه برعکسش بکنیم و بیایم بگیم که حزب کارگری تمام وظیفه‌ش این بشه که امروز بره یا یه سازمان چپ، یه سازمان سیاسی چپ، سازمان سیاسی کارگری بره و تلاش بکنه که کارگران متشکل بشن، متحد بشن و از دلش حزب سیاسی بیاد بیرون، معلوم نیست این همه وظایفی که در سطح جامعه وجود داره چی میخواد انجام بده. من اینجا قطع میکنم صحبتامو و نکات دیگه هم داشتم که فکر میکنم که در حال فریترن. در حال امیدوارم آقای حکیمی بتونه جواب بده.
مرسی، سلام به شما و شرکت کنندگان و همچنین آقای حکیمی. خسته نباشید آقای حکیمی. من چند تا نکته رو داشتم، چون فکر کنم 5 دقیقه است آقای بهزاد کریمی از شانس بد من. من دو تا نکته داشتم آقای حکیمی. به نظرم بدور از انصافه که همه چپا رو توی یک کاسه ریختن و چیز. من هیچ احساس قرابت و شباهت و نزدیکی با اون چپای مورد نظر شما نکردم، نه الان، 25 سال قبل. یه دوره بود چپا رفتن زیر بار آقای خمینی، گفتن ضد امپریالیست، همین چپایی که شما به درست اشاره کردی اول بحثتون در مورد جمهوری خواهان و نیدن اینا. اینا رفتند و جاسوسی کردن و اینا چپ نیستند. اینا یه دوره قبلگاهشون شورایی بود، ما گفتیم سرمایه داری دولتیه. اینا یه دوره رفتند کف دادن برای اشغال سفارت امریکا، گفتیم این غلطه. اینا رفتند دفاع کردن از میهن به اصطلاح اسلامیشون در مقابل جنگ ایران و عراق، ما گفتیم این جنگ ارتجاعیه، ربطی به منفعت مردم ایران و عراق نداره. اینا تازه ترین دورانشون گفتن 7 سال قبل، گفتن خاتمی اومده و به لبخندش شوکه شدن، گفتیم این جنگ بازنده هاست، ربطی نداره. اینا دو سه ماه قبل همشون اصلا شوکه شدن، گفتن که خانم عبادی اومده و ما گفتیم یه سیاسته. برحال ریختن همه چپ ها به اصطلاح که ادعا و مدعی چپ هن توی کاسه بدوی از این صافه. شما اینا یه دوره گفتن شورایی سوسیالیست، ما گفتیم این سرمایه داری دوره. تمام این 25 سال قبل را شما اگر مرور بکنید، دو اردوی متناقض و متخاصم و تو چپ ایران میبینید که هیچ رفتی با هم دارن، مویفهم تو تناقض بودن. این یک. دو، من دوست داشتم قبلا هم تو این روما گفتم این که خارج کشور خارج کرد، انگار مثلا من با میل خودم یا چی میگم خیلی از هزاران آدم، ده هزار آدم شاید با میل خودشون اونجا کفش و کلاه کردن و بودن خارج کشور. آقای حکیمی حتما شما خبر دارید، ماها نقطه به نقطه، شاید متر به متر تو اون چی میگم تو کارخونه ها، تو خیابون ها، تو جنگل ها، تو خیابون ها، تو کوه ها جنگیدیم و بالاخره بعد از 10-15 سال ما رسیدیم به خارج کشور. از روی بحث این نیست که خارج کشور گناه نمیدونم بعد اینا، بحث این نیست. بحث اینه که جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی با زور، با تفنگ، با شکنجه، با اعدام کردن و با زندانی کردن و با کشتار 100,000 آدم مثل من و شما و خیلی های دیگر، ما ناچار شدیم که تو خارج کشور برها زندگی کنیم. این که داخل کشور و خارج کشور یه امتیازی باشه به نفع کسای دیگر، نظر شما نیست. مثلا آقای گنجی، مثلا خانم چی میدونم شهلا لاهیجی، مثلا آقای احمدی باقی، آقای علیرضا جلایی پور، امتیازی باشه به نسبت کسای دیگری که بازوی تفنگ، با شکنجه و با اسلحه دادن ده هزار رفیق، ده هزار انسان خوب و با شرف و انسانی که برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه کردن، این یه امتیازی باشه من زیاد قائل نیستم، ارزش براش قائل نیستم. در نتیجه خارج کشور بودن و داخل کشور بودن از نظر من بی‌معنیه و ربطی نداره. یه سوال من شما آقای حکیمی عزیز دارم، این که شما، من مطالبتو خوندم، امشب شنیدم بحث از تشکل ضد سرمایه داری کارگری میکنی، این دوست دارم بیشتر توضیح بدی. منظورتون چیه؟ برنامهش چیه؟ سیاستش چیه؟ در مورد قراره که کارگر بالاخره رهبر جامعه باشه، من اینطور میفهمم از مارکس، از مقوله کارگر. کارگر چون هیچ نفعی نداره که هیچ ستنی تو جامعه روا داشته باشه، اصلا برقرار باشه، در نتیجه به نفع طبقه کارگر، به نفع کارگرانه که هیچ ستنی ملی، مذهبی، جنسی، طبقاتی تو اون جامعه باشه. در نتیجه شما که بحث از تشکل کارگری رو به سرمایه داری میکنی، منظورتون چیه؟ من زیاد متوجه نیستم، از این لحاظ بیشتر دوست دارم توضیح بدی در این رابطه. و فکر میکنم تو جامعه، تو طبقه کارگریشی هست که طرفدار این که اصلا جمهوری اسلامی بره آثار یا سرمایه، نمونه از ستم طبقاتی، نمونه از ستم بر زنان، نمونه از ستم بر کودکان، انسان ها به طور کلی. انسان محور تفکر مارکس نمونه. شما مثلا موضوعت چیه از این تشکل ضد سرمایه داری کارگری؟ برنامه تون براش چیه؟ من واقعا دوست دارم هر تشکلی، هر نهادی، هر حزبی، هر جریانی که بتونه بشریت امروز رو از این مصائب، از این مشقات نجات بده، من باش هستم. یا فکر میکنم اگر تشکل شما بتونه، اگر جار داشته باشه، اگر برنامه داشته باشه، اگر راه حل داشته باشه، خب دلیل داره که خیلی بزرگی از انسانهایی که
معتقد به برابری انسان ها در همه صدوف، در همه عرصه های زندگی بشر امروز هستن بهش نپیونده. من فکر میکنم گرایش سوسیالیستی، گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر هست، حزب خودشو داره، جمع خودشو داره و باید بهش ملحق بشه. این فکر میکنم نمیتونه زیاد آدم ها رو جلب کنه که صرفا اسمشو برد و در تقابل با احزاب و جهات سیاسی که متعلق به طبقه کارگر، به گرایش سوسیالیستی که طبقه کارگر هستن، این تو نمیشه باش رفتار کرد. به این لحاظ من دوست داشتم که بیشتر شما در این توضیح بدی و اینو بیشتر برای شنوندگان، برای کسانی که خطاب اونا می نویسی یا صحبت می کنی بیشتر توضیح بدی. برحال این چند نقطه رو من خواستم به عرض شنوندگان، کسانی که در روم هستن و همچنین آقای حکیمی برسونم. محتلط نده چی میزم به این ستمی که الان روا داشتیم، چه به این اشخاصات که میشه دارن طبقه چشم. آقای عزیز من واقعا ندیدم که شما چیزی نوشته باشی برای من که تنم آت شده. برای هم من خواستم اینه که بیشتر توضیح آقای حکیم مزید از این تشکل کارگری زده سرمایه داری چیست، برنامهش چی برای مردم، برای کارگر، برای زن، بچه، کودک و اون پیاسه های مختلف جامعه چه برنامه دارن. من دوست داشتم بیشتر اینو بشنم. ببخشید که به هر حال وقت زیادی رو گرفتم. مرسی، خیلی ممنون.
بله خیلی متشکرم. اگر صدا میاد یک عدد دو بزنید. بله من سوالات رو به ترتیب سعی میکنم جواب بدم. آقای سیمون هزار، بحث ایشان این بود که صحبت موضوع این است موانع بچه جنبش کارگری، در حالی که تنها چی بود که ایشان نشنیده موانع جنبش کارگری بوده. در واقع اون صحبتی که یکی از اشکالات کم صحبت کردن در اول جلسه همین است که سوء تفاهم هایی ایجاد میکنه که در واقع تو بحث رو به خلاف من بیشتر مایلم که بحث در این دیالوگ ها بیشتر بال میشه، صحبت رو به صورت خیلی خلاصه و پیشرده در اول جلسه خطبیوز که این حالت باعث این سوء تفاهم میشه، برداشت هایی میشه که به هر حال در صحبت سخنران نبوده. در همین دو مورد سخنران اول آقای سیمون هزار و آقای محمد فرنکل این مورد پیش اومده که اونها طوری سخن گفتن که یا بحث من در واقع رهنمود برای متحد شدن این تشکلهای چپ است که مثلا دست از این حالت استکتاریستی و گروهی خودشون بردارن متحد بشن به یک سازمان واحد. اصلا چنین چیزی توی بحث من نبوده و اگر به هر حال این برداشت شده باید تصحیح بشه که بحث من اساسا این نیست و این نبوده اساسا که من بگم که تشکلها متحد بشن برای اینجا به یک سازمان سیاسی واحد. برای اینکه این نوع پوزیسیون دقیقا همون چیزیست که من دارم نقلش میکنم، اینکه یک سازمان سیاسی وجود داشته باشد در قرار سر طبقه کارگر، حالا این چه به صورت متفرق باشه چه به صورت واحد حتی فرقی در کل قضیه نمیکنه. من کل این بحث رو دارم نقل میکنم که این در واقع همون این اوکرانی که توی جنبش کارگری وجود دارد، این صورت هم صورت متحد شدن این تشکل‌های جدا جدا از هم باز هم ادامه خواهد داشت. واقعیت این است که این وضعیت کنونی که من اونو به نقد کشیدم، از یک سو در واقع این تشکل‌ها یک رسالتی برای مبارزه سیاسی با نظام سرمایه‌داری برای خودشون قائلن. از سوی دیگر توده های کارگر حقوقشون محدود است به مبارزه در چارچوب سرمایه‌داری و این حقوق هیچ کسی هیچ کدام از این تشکل‌ها در واقع تلاشی نمی‌کنند برای اینکه در مقابل این جنبش در مقابل طبقه کارگر نه این حزب سیاسی حقوقشون یک حقوق جدید قرار بدن. این که من اساسا بحثم این جور رونترد است که یک تشکیلاتی در واقع جدا از طبقه کارگر باشد بعد حقوقی را مطرح بکند و انتظار داشته باشد که این طبقه کارگر به حقوق این بپیوندد. این نیست، اینجوری نیست نظر من، یعنی این دید من نیست. با اون چیزی که من گفتم در حال بحث این نیست که حالا این نبود، یعنی نیست که حالا اینا متحد بشن تا این حقوق مثلا قدرت بیشتری پیدا بده. بحث این است که اینها ضمن این که این حق رو دارن که تشکلات خودشون رو داشته باشن، این تشکلات رو در واقع تحت شعاع یک جنبش اجتماعی ضد سرمایه‌داری قرار بدن، یعنی در واقع بیان برای سازماندهی و بسیج این جنبش، نه اینکه تشکیلات بودا از این جنبش بسازند و بعد توقع داشته باشند که توده کارگر به اونها بپیوندد. بحث این است و در واقع این آقای محمد چهل صد که میگه حزب سیاسی فلسفه جمهوری اسلامی جنبش کارگری نمیگیرد، همین دیدگاه را من دارم نقد میکنم. به نظر من حزب سیاسیه که حزب سیاسی طبقه کارگری که فلسفه جمهوری اسلامی جنبش کارگری نگیرد اساسا حزب سیاسی طبقه کارگر نیست. این حزب که مثل تمام احزاب بورژوایی در واقع میخواد طبقه کارگر رو به زائده سیاسی خودش به سیاهی لشکر خودش تبدیل بکنه. بنابراین بحث بر سر این است که یعنی با این صفبندی که مورد نظر من هست و پیشنهادم همین باید جایگزین این صفبندی وجود قرار بگیرد، در واقع افق ضد سرمایه‌داری گشوده میشه برای جنبش طبقه کارگر و از اون افق قبلی که به فرمیز اون تحمیل کرده بیرون میاد. این جنبش است که دیگه مبارزه میکنه با سرمایه‌داری و طبیعی است که به هر حال آگاه‌ترین عناصر این جنبش کارگران سوسیالیست هستند و اینها هم این حق را دارند و باید متشکل بشن دور هم یا تشکل خاص خودش مداشته باشن و در واقع سعی بکنن این جنبش را که در حالت خودانگیخته با سرمایه‌داری مبارزه میکنه هرچی بیشتر به شکل مبارزه خدا و روحانه با سرمایه‌داری در بیارن. در مورد صحبت های آقای صالح سرداری این که طیف وسیعی در حال از فعالان چپ ایران مجبور به مهاجرت از کشور شدن، این چیزی که از نظر من محکوم است و در حال هر کسی که ناخواسته مجبور شده که این جایی که در حال برای زندگی برای فعالیت سیاسی مناسب میدونه اون جا رو در حال بتونه انتخاب کنه، این حرف هر فردی است. اگر کسی به ناحق این تقدم گرفته شده به نظر من این حق رو داره که اعتراض کنه نسبت به این تقدم مبارزه کنه برای تحقق خاصش که بازگشت به اون محیط و اون شرایط مطلوب مورد نظرش برای زندگی برای فعالیت سیاسی. بنابراین اساسا بحث این نیست که از نظر من این نیست که یا خارج کشور بودن میتونه چیزی که معلومت من سوا مثلا یا داخل کشور بودن یک امتیار محسوب شدن. بحث من شما چیزی نبود. در مورد سوال ایشان که منظور از تشکل بین سرملل و طبقه کارگر چیست، من اشاره کردم که در واقع منظور این است که از دل جنبشی که در واقعیت و در عینیت خارج از اراده ما وجود دارد به دلیل وجود تضاد که بین کار و سرمایه به طور عینی به طور مادیه جنبه بشه ضد سرمایه وجود دارد. تشکل ضد سرمایه داری طبقه کارگر شکل سازمان یافته این جنبش خواهد بود. طبیعی است در شرایط کنونی که در واقع در بخش اعظم جنبش کارگری جهان قرمز حاکم است، قدم برداشتن در جهت ایجاد چنین تشکلی این کار بسیار دشواری است. به همین دلیل در بهترین حالت این گرایش میتونه فقط این گرایش رادیکال جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر رو، این گرایش درون، این گرایش رادیکال جنبش کارگری رو سازمان بده. ولی در این من هیچ تردیدی ندارم که به رغم اینکه این گرایش اکنون در اولویت است ولی آینده الان این گرایش است. و این در واقع شد میکنم جواب برمه سوال هایی که تو صحبت به این سوال آقای سوال چه صورتی چه افقی رو در مقابل جامعه قرار میده توی صورت قبلی بود. این در واقع بدنه ایست به نظر من که باید با یک سر تطمیل بشه. البته این تمثیل شاید تمثیل مناسبی نباشه با اون چیزی که مورد نظر من است، برای اینکه باز هم در وقتی که میگیم باز بالای تن است و من اصلا این درس رو ندارم که این چیزی بالاتر از اون تشکل و به سرمایه‌داری و در واقع یک نوع امتیاز و از یک نوع سلسله مراتب، مثلا یک از یک سلسله مراتبی برخوردار است که خیلی بالاتر است این تشکل به سرمایه‌داری پایین‌تر از اون است. این تمثیل این ایراد رو داره ولی یک خوبی داره که به هر حال نشون میده که من در واقع قائلم به این که این تشکل ضد سرمایه‌داری آگاه ترین عناصر درونش متشکل بشن و اونها اون افقی را که به نظر شما هست اون افق رو در مقابل جامعه قرار بدن، یعنی پرچم سیاسی طبقه کارگر باشن برای ایجاد جامعه انسانی جدیدی که همون جامعه سوسیالیست است. فکر میکنم که سوال فهم شد. متشکرم.
خیلی من بعد سلام به تمام شرکت کنندگان در اتاق. بحثی رو که داشتم در هر نوع به اصطلاح راهگذار یا قدم های عملی در مورد مشکلاتی که قرار بود امروز محسن حکیمی در موردشون بحث بکنیم، موانع بسیجی که جنبش کارگر برای سرمایه در جلوی خودش داره چه هستن و چجوری میشه از لحاظ عملی تشکیلاتی و اقدامات که داشته باشیم که بتونیم این موانع رو از بین ببریم. بحث ایشون تا اونجا که من شنیدم بحث بسیار کلی بود و کوتاه بود و به مسئله هم هیچ نوع رجوعی نکرد. آنچه که بدون اومد از بحث ایشون آنچه که من گرفتم بود که یک جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر داریم که مسئله اصلش اینه که کار مزرعه آغا بکنه. ولی اگر نگاه بکنیم به جنبش کارگری امروز ایران، میبینیم که مسئله حقوق‌های معوضه یکی از مسئله اصلی جنبش کارگری ایران هست الان. و اینکه این هدف نهایی رو چجوری بتونیم رد بدیم به مسئله امروز، مسئله روزمره، مسئله ملموس و واقعا خانمانسوز کارگرها، هیچ نوع بحثی در اون مورد نیست. یعنی خیلی راحت هر کسی میتونه اونجا یک تصویر بسیار زیبایی از آینده خیلی دور بده به ما که بعد هم باید بره دنبال کار خودش و از لحاظ تشکیل نهادی، از لحاظ اقدام مداخله در جنبش کارگری هیچ نوع راه نمونه نده و این کاری است که متاسفانه آقای حکیمی میکنه. از این طرف هم ایشون توصیه میکنه، به ما نصیحت میده که منافع حزبی و گروهی و غیرمون رو بذاریم کنار و برای منافع جنبش کارگری کوشش بکنیم. این سکتاریزم جنبش کارگری ایران یک بیماری بسیار قدیمی و مهمی است، ولی اکثر این گروه های یک چنان ریشه در جنبش کارگری ندارن. دوباره اینا هر روز خواهان اتحاد بزرگ و نمیدونم بلوک جدید و همه وقت این چیزا اینجوری هستن. مسئله اصلی فراتر از این هست. مسئله اصلی این هست که جنبش کارگری ایران با ساز جدیدی که داره بازیچه میم ایجاد سندیکاهایی که مورد نظر رژیم هستن و نهادهای امپلیکس مثل آیلو، مسئله این هست که این نوع مسئله جدید باید تر بشه. این نوع مسئله روزانه، این نوع مسئله بسیار کنکرد و قابل اجرا در کنارشون هم مسئله هدف نهایی باید عنوان بشه. و این مسئله هست که با ادامه تشکل و گسترش نهادهای زیرزمینی، نهادهای مستقل کارگری و در کنار اونها اقدام به ایجاد حزب پیشگام طبقه کارگر که بیرون خواهد بود، باید در این راه اقدام بکنیم. و یکی از دوستان هم پرسید که مثلا این فرمولی که آقای حکیمی در نظر دارن چی هست. ایشون اتفاقاً یکی دو تا مقاله در این مورد نوشته و فرمولی که ایشون در نظر دارن یه مدلی هست از 130 سال پیش در جنبش کارگری آمریکا، در طفولیت جنبش کارگری آمریکا، اسم شوالیه های کار که اصلا به هیچ وجه به وضعیت کنون ایران ربطی نداره، اصلا به هیچ وجه به قرنی به فازی که الان هستیم و فازی که به زودی آغاز خواهد شد ربطی ندارن و هیچ نوع راه عملی رو برای ما باز نمی کنه. ایشون صرفاً فقط اینها رو طرح می کنن که بعد هم بتونن در کنار دکتر حبیب الله پیمان و دیگر جمهوری خواهان بتونیم بشینیم و این چیزی هست که ایشون در نظر دارن. صرفاً دارن آب رو گلالود میکنن برای جنبش کارگری. در هر صورت نظرات ایشون خیلی اشکال دارن. نظرات ایشون به نظرم واقعیت‌گرا هستن در مورد شوالیه های کار و در چندین مورد به ایشون از ایشون درخواست شده که با نیمرازی در این مورد به بحث بشینن. ایشون چندین بار در این مورد چندین مورد از ایشون درخواست شده که بحث با نیمرازی در این مورد بکنن و ایشون هر بار هم چیز کرده از این مسئله خودداری کردن و الان به نظر من وقتش هست که ایشون بگن که مسئله نشست و بحث با دکتر حبیب الله پیمان بهتره یا نیمرازی. خیلی ممنون و تمام.
همه رفقا نمیدونم صدای من اگه هست یه جایی بزنین من بدونم زمینی که دارم صحبت میکنم. چون خسته نباشین و همه رفقا این دومین باری که در خدمت آقای حکیمی هستیم با بحثایی که میفرمایم در حال که دارم یه چیزی رو بگم در مورد جنبش کارگری. یادم روزی که کارگرای بنز خاور اومدن خانه کارگر از کارگرها تحویل بگیرن، یه چیزی حدود 30 تا بنز 602 پر کارگر همه با لباس کار بود. بعد تبادل نظری که بچه ها اونجا با هم دیگه کردن بود که اگه بخواهیم اینجا باشیم درگیر بشیم سودش کسی دیگه میبره. اومدن بیرون قبل از اینکه اونا بیان به محل برسن، اونا به راحتی اومدن در رو شکستن و رفتن چون گرفتن و خانه کارگر شد دوستن خانه کارگر و نمانده طبقه کارگر. و همون کارگرهایی که اون روز اومدن و خانه کارگر به اون شکل زدن در شکستن رفتن تو بعدها توسط سپاه پاسداران محاصره بود کاخ بنز خاور، یعنی اونقدر درگیر بودن بارد این که اصلا نمیداشتن سجاداشون رو بیرون درز کنیم. میخواستم بگم جنبش کارگری به قول معروف اون طور هم به صلاح سرخورده و نابود شده نیست، اگرچه امروز به صلاح بنا به دلایل اجازه تشکل بشه ما هم برای شما هم برای رژیم روشنه. در گذشته رسند و دور جنبش کارگری بحثایشون نشریه اختصاصی داشتن مثل فرزن کارگران صنایع نظامی، مثل کارگران فولادسازی اصفهان، مثل کارگران فولادسازی اهواز و خیلی جاهای دیگه در حال حاضر سلام به درازا نکشه. بحث من اینه که اصلی‌ترین موردی که در واقع مانع از تشکل جنبش طبقه کارگر توی ایران هست، شما بحثمون رو ایران در حال میگم چرا، وجود رژیم سرافا خفقان یکی کارگران را با برده برابر میگنید. هیچ فرقی از نظر قوانین اسلامی قوانین قرآنی هم بری مراجعه کنید، قرآن دیگه اگه یه زنی برای یک مردی کار میکنه اون مرد میتونه اون تصاحبش بکنه، ریسک من این وجود نداره. به همین دلایل به صورت کارگر را با برده برابر میبینید، یعنی اون ارزشی رو قائل نیست که اجازه بده تشکر براش به صورت تشکر برای خودش به وجود بیاره. سرمایه‌گر ولی در مقابلش می‌بینیم سرمایه‌دارات چه تشکلاتی دارن، حتی سازمان‌های اقتصادی در بودجه دولته. خواستم اینو بگم در کل که اون موانع اصلی که من مسائل زیادی رو یادداشت کردم تو این دوره که به صدا همیشون صحبت می‌کرد، هم به صدا خاطری که از قبل داشتم ولی متأسفانه با پندیقه به این قضایا نمی‌رسید. من به چند مورد به صدا خیلی ضرب النظرش اشاره می‌کنم. اون چیزی که مانع تشکلاتی طبقه کارگری ایرانه، نه احزاب خارج از کشوری که به قول شما هیچ ارتباطی هم با اونا ندارن، شما همچین ادعایی نکردن که شما میگین که اینا اینطورن اونطورن اونطورن، اما اون چیزی که مانع تشکر یا بی طبقه کارگره در وهله اول یه تشکراتی مثل خانه کارگر میمونه، یه تشکر دولتی که وظیفه‌اش به صدا کار پلیسی تو طبقه کارگره، شوراهای اسلامی کاره، تفکر مذهبی اسلامی که در جامعه که نه ولی از بالا حاکم بر همه چیز جامعه ایران هست و مضافاً بر این سازمان‌های بین‌المللی مثل به عنوان به صدا که الان تبدیل میکنه توی ایران تشکل مستقل کارگری رو، تشکلی که البته مورد نظر اونا هستون، اونا به نوعی نمایندگی میخوان که حرفشان به صدا در رو داشته باشه توی کارگرها. میفهمن الان امروز هم چون که رژیم هم فهمیده که نمان به صدا خانه کارگر دیگه حرفش در رو نداره، کسی نمیخونه، برای اینه دارن تلاش میکنن از به صدا تشکل مستقل این چنینی که آیه او دفاع میکنه و حاکمیت از بالا اجازه بده دوباره به شکل دیگه شکل بگیره، این تشکل برای طبقه کارگر توی ایران هیچ نونی نخواهد آورد، یعنی هیچ مشکلی را طبقه کارگر ایران حل نمیکنه. طبقه کارگر ایران احتیاج به تشکلی داره که خودش سازماندهی حلش کنه. و من اینجا به صلاح سوالاتی برام طرحه که از آقای حکیمی داد قدرتی که ایشون داد، یعنی طبقه کارگر میتونه بدون سازمان یافتگی و بدون تشکل میتونه انقلاب کنه، به همین دلیل بهتر تشکلات سیاسی خودشون حل کنن. این یه سواله. بعد از یه طرف ایشون میگن که احزاب به صدا ایرانی خارج کشور هیچ ریشه‌ای در داخل ندارن، از یه طرف میگن این به صدا سکتوریسم این احزاب مانع از به صدا شکل‌گیری مستقل طبقه کارگره. این دو تا سوال بعدی که داشتن اصولا اینا به چه رابطه بین خارج و داخل و جنبش طبقه کارگر و روشنفکران و اون اعتقاد دارن؟ خب این احزاب اس دارن در حال همینطوری چیزی همه رو به یه چک بزنن محکوم کردن یا قبول گرفتن، به نظرم مشکلی رو از طبقه کارگر تو ایران حل نمیکنه. به طور مشخص آدم میتونه بگه آقا این جریان اینه میگه، این جریان اینه میگه، هرچند که این قبول دارن که بسر مسائل کارگری با یه سال دو سال سه سال با یه شب دو شب هم مسئله حل نمیشه، باید نشست ریشه‌ای و خیلی از مسائل رو یکی یکی سرش بحث کرد. به همین دلیل انتظاری که این بحث اینجا به این نتیجه برسه با ما نتیجه بگیریم ندارم. یه مسئله دیگه که میخواستم به صلاح همین تو این دورم به اعتراق آقای حکیمی برسونم، اونم اینه که اگر در گذشته تو زندان‌های رژیم شاه نسبت کارگران به روشن فکران یک به ده بود، تو این دوره میتونم بگم یک به صد بود، یعنی تعداد کارگران اونقدر زیاد بودن. خیلی از این دوستانی که الان تو این اتاق هستن شاهد این مدعایی هستن که من دارم الان میگم، چون به هر حال بودن و دیدن و خیلی از این کارگران الان تو ایران دارن کار میکنن و ما کم یا زیاد به هر حال باشون یه سری ارتباطات داریم، میدونیم که وضعیتشون در چه وضعیتی. و آخرین مسئله که میخواستم سوال کنم، حالا تا وقت اونها تمام شده، ایشون جنبش ضد سرمایه‌داری، نمیدونم اگه منظورشون همین جنبش گلوبالیزیشن نیست تو اروپا طرحه که بهش میگن جنبش ضد کار مزدوری، ما هم از طرفی میگیم جنبش کارگری، جنبش کمونیستی، جنبش ضد کار مزدوریه. فرقی دوستا چیه از نظر ایشون؟ یا اصلا فرقی ندارن میخوان اولی رو به جای دومی به ما بقبولونن؟ مسئله دیگه ای که به نظرم خیلی حاضر اهمیتیه، ما در مورد ایران یه جای مشخصی با اطلاعات مشخصی مسائل مشخصی گردش داریم صحبت میکنیم، ما اونجا رو وقتی مثلا جواب بدیم چجوری میتونیم مشکلات همه دنیا رو حل کنیم؟ یعنی طبقه کارگر همه دنیا متشکل بشن، سرمایه‌داری تو دنیا ساقط بشه، بعد ما به نتیجه برسیم. خیلی ممنون، قربان شما.
خیلی ممنون. چند نکته دوستان توجه کنید. یکی که گفتید شما
اشاره کردید که در وقایع لطفا دو بروید اگر شده دنیا نیاز داشت دو روز رو که اوکی این نمونه مدل که بعد از اون حالا اگر بگیم که رفتار لطف کنه من از بهش به برنامه خطا نمیکنم، اگر درن نیاز اگر چه چیزی که اگر
مرسی، صدای من هستش حتما شبیه صدا. بله، خسته نباشید آقای حکیمی. تا اونجا که به موضوع بحث امشب مربوطه، موانع بسیج جنبش کارگری بر ضد سرمایه، من به دو نکته میخوام اشاره بکنم که در صحبتهای آقای حکیمی نبود. به عبارتی میخوام که در فرصتی آقای حکیمی نظرش رو بگه. من فکر میکنم دو تا از موانع رو میشه به هر حال بحث کرد، موانع متعددی میتونه وجود داشته باشه، ولی دو تا موانع اساسی که وجود داره، یکیش عقب ماندگی که این جنبه ذهنی مطرح است، دوم تشتت و پراکندگی در صفوف پیشروان کارگری و هواداران جنبش اجتماعی برای سوسیالیست، این جنبه عینی قضیه هستش. اون چیزی که در عمل به هر حال حاصل میشه از این موانع و از این ضعفی که باهاش روبرو هستیم این هستش که فی‌الواقع ما امروزه با یک نقص جدی از حرکت سرمایه معاصر روبرو نیستیم، به ویژه در ایران، و به تداوم هم نقدی هم از گرایشات اجتماعی طبقات دیگه که به قول آقای حکیمی پرچم برمیدارن و در واقع عرض اندام میکنن وجود نداره. به نظر من این دوسته خیلی مهمه و دوست دارم که آقای حکیمی نظرش رو به صلاح اعلام بکنه. البته وقتی که ابتدای صحبت آقای حکیمی شروع کردن به سخنرانی، بر یک نکته تاکید کردن که به نظر من درسته و بسیار بار سیاسی داره و بسیار بار طبقاتی داره. گفتن که امروزه ادعی به نام دموکراسی پرچم علم کردن، جنبش کارگری هم باید پرچم مستقل خود رو داشته باشه، صف رو ترکیب بکنه. از این جهت بار سیاسی داره این نقد، چرا که اون کسانی که در واقع به نمایندگی از طبقات دیگه پرچم رو مثلا بالا بردن، معطوف به قدرت دارن حرکت میکنن، آلترناتیو دارن مطرح میکنن و دقیقا دارن آلترناتیو رو مطرح میکنن که داشت پایان آلترناتیو چپ و سوسیالیست رو در ایران اعلام بکنه. و از این زاویه هست که به نظر من بسیار مهمه کاری که آقای حکیمی کردش به نام چپ و با جرأت اعلام بکنه که ما باید پرچم خودمون بیداشته باشیم. ولی از اونجا که بحث محدود بود و با شناخت به هر حال کمودیشی که از آقای حکیمی هست، آدمی که متفکر عمیق مترجم و اطلاعات دقیق از اوضاع بین‌المللی داره، طبیعتا فرصت زیادی میخواد که این رو باز بکنه و توضیح بده. ولی اینو در نظر بگیریم در همین حد اگر بحث مونه ما به اون به صلاح بلایی دچار این ویروس آمد من نمیدونم صدا از کجا قطع شد ولی به هر حال ادامه میدم سعی میکنم فشرده بگم که وقتی دوستانم نگیرم الان صدا هستش به هر حال میگم اگر که این نقد آقای حکیمی در همین حد باقی بمونه و باز نشه فرصت نباشه صحبت بشه شاید بسرا استنباطات غلط بشه و بلایی که ما سالهای سال با ایش بسرا مواجه هستیم در عدم وجود یک نقد جدی این هستش که به شعار پردازی مبتلا میشیم و در نهایت درگیر دعواهای فرضیه میشیم. من در واقع به طور مشخص نظر آقای حکیمی رو میخوام. این پرچم رو که میگن به چه صورت بالا برد؟ آیا این پرچم به صورت برنامه باید بالا بشه؟ به صورت پلتفرم باید بالا بشه؟ به صورت شعار مشخصی باید بالا بشه یا به صورت یک سلسله مطالبه به صلاح مشخص در حال چون من فکر میکنم که از این فرصت واقعا محدود آقای حکیمی استفاده بکنه و متمرکز چند نکته کوتاه رو بگه نکاتی که در واقع مربوط به موضوع اصلی هستش و قابل استفاده برای این جمع بقیه مثلا رو فاکتور بگیره که همیشه هست دیگه این بحث این اتاقا همیشه نیستش بخاطر اینکه فرصت بشلا نیستش من نیک رو به آتین میرم بفرمایید خیلی
ممنون آقای حکیمی من از این مطالب که پیش اومد ما تشکر از آقای حکیمی که به درست الان آقای که در حال اول روی نمیشه اساسی که هم سکتاریت من اونها رو انگوش نمیشن آقای این نمیشه تو اتاها دیدیم الان دعوت میدن از آقای که میتونه بیر از واسطهش اصلا رفتی به جمعه کافی نداره میخوام بیشه به صحبت رو که چی برمان من اونو خواهش بودم به اینکه تایی تصدیل نکنیم تو اتاها این مسئله که باقا من روش حساسم یکم مسئله اساسی که آقای که روش دوست انگوش نمیشن به نظر من همین مسئله سکتاریسم اعضا و نیروهای سیاسی و فعالی جمهوری کارگری در خارج کشور چون نتونستن روی یک موضوع اساسی و یک مسئله کلی که همین تشکر یابی کارگران تشکر به سرمایه‌داری کارگران حتی بیان بشینن صحبت کنن و بیان به صدام روی یه نظر دارم این ترتیب جمعی رو پیش ببرم و اگه نمیشه متاسفانه دقیقا مشکل سکتاریسم موجود توی فعالی جمهوری کارگری خارج کشور و این باید بنشین حلش کرده میدارن و این یکی از مسائل باید موضوعات بسیار اساسی تو خارج کشور اما رو مسائل دیگه که میشه انگوش گذاشت در رابطه با به اصطلاح موضوعات واقعی جمهوری کارگری ایران بطور خصوصی برای ایجاد تشکلات ضد سرمایه‌داری شد تشکلات ضد سرمایه‌داری شد که سرکار بنیان نظامی میگه که موضوع رو جریانات غیر کارگری و مافیایی دولت دولت جمهوری کارگری و حاکمین استبداد غیر دموکراتیک یکی اتفاقی وجود دولت به درآمد نفت بنابراین در مجموعه این عدم کسیب نیروهای کار توری میتونه این حتی به این مجلسش مجلس اصلاحاتش میگه که این اینا جدا پرور اگر ما مهم بکار در جوان جمعی سالیانی بودیم در مملکت ها رو جدا پروری تا خوندی که اصلا کار نمیتونه به کارگر این جدا پرور مثل اون جامل کارگریه یک نقش عذاب سیاسی دولتی و حضور عدم شدیر تشکلات مستقل کارگری که از ابتدا سال یک مخواهی درسی بکنه میبینیم همارا مانو بودن همارا مانو که آقای حکیمی تحکیم کردن به طور واقعی خودشون به اصلا کارگر طبق کارگر جمهورش کارگر به یک تصمیل نفاره خواست نه هیچ چیزی دیگه مولش دیگه اصلا خیلی مشخص همین الان هم یکی که این بود یکی عدم انتفاد کارگر جمهورش کارگری ایمان با سایر جمهورش کارگری جسد جهان که این یکی از مدیس هاست و این تبادل افکار تبادل نظر تبادل تجربه نشده من اینو تبادل اینم چون وقت کنی کنه یکی تاریخ نگاری به خویگر هست نیمیزدادان و پردازان و رهبران اعضا و بیرانشون نگاری چون مدر کاری و مواجه ممتاز کاری که باز هم نمیشه شد توی تا وجود داره که بکنی روی این مثال تحصیل داره اما به تو کلی اگه بخونه اون روی سوپیلی کارگران تو بین برشی کتر بکنی در راسه و بعدی به تولی کارگران ایران برای این معنی اساسی چیه میتونه یکی بیرویی از کردن بزر کارگرانه یکی از اون وجود عمل سوپیه اگه بخونی درستی میکنم میگه من 96 چهار رو درستر کارگاه ها زیر کارگاه زیر در نفر یعنی از طرف کارگاه 96 چهار رو مشت دیگه کارگاه در نفره بایدی میشه کارگاه در نفره از شما رو بانی کن کارگاه در نفر رو همه رو کارگاه کارگاه در حالی که مال گذاشتن و سنایی نساجی رو همه مردی بسیم که از مالی از دستی ها شده بانی کار و دیگه کردی بخش عزیز به این شکل
شما خسته نباشین برای اینکه واقعا اداره چنین جلسه‌ای با این همه زحمت مشکل هست و خوبی نشون میده که استقبالی که از وقت و از مسائلی که مطرح شده زیاد هست و به این ترتیب امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. من از آقای حکیمیان سپاسگزارم که مسائل مهمی رو در رابطه با جنبش کارگر مطرح کردن و من خیلی از رفقا نفهمیدم یا به هر حال متوجه نشدم، یعنی که نخواستم متوجه بشم که دوست ما آقای حکیمی در چه زمینه صحبت کرد. آقای حکیمی به مسائل اساسی، البته ما شاید عادت کرده باشیم که هر کس هر چی بیشتر صحبت بکنه و هر چی بیشتر از به در تخته بزنه این رو در واقع بیشتر ازش استقبال میکنه، در حالی که آقای حکیمی در همین صحبت بسیار کوتاه و منجز خودشون توانستن به مسائل اساسی جنبش کارگری اشاره بکنن. ایشون این مسئله مطرح کردن که رفرمیسم در دو جنبه در جنبش کارگری ما مستیز داره، یکی در خود سندیکا هاست که سندیکا رو به عنوان اساس کار میگه، دیگری که احزاب جدا از طبقه کارگر رو به عنوان اساس میگیره و این دو در واقع این دو مضمون و این دو تفکر همواره در جنبش کارگری و کنونسیون ما وجود داشته. جدا کردن مبارزات اقتصادی از مبارزات سیاسی جزء برنامه های در واقع کمونیست های سنتی بوده و سازمان سنتی ها در همین زمینه حرکت میکنه، یعنی در حقیقت سازمان های ایجاد شده در خارج از طبقه کارگر و از طبقه کارگر میخوان که خودش رو در چارچوب این سازمان ها جا بده، در حالی که این بحث و این از مضمون بحث آقای حکیمی دریافت میشه که حزب طبقه کارگر یا ساز یا تحذیر طبقه کارگر در درون خود طبقه کارگر انجام میگیره و درست حزب به معنای ابزاری برای مبارزه طبقه کارگر است. یعنی طبقه کارگر در مبارزه علیه سرمایه‌داری به این مسائل میپردازه که برای اینکه بتونه خودش سیاسی رو بگیره نیاز به ابزار انقلابی داره. این ابزار سازماندهی خود طبقه است. یعنی حزب در درون طبقه ایجاد میشه و این حزب به حقیقت سازماندهی یا سازمانیابی پتانسیل انقلابی طبقه کارگر است. درست این تفاوتی است که بین آنچه که در مارکسیسم و در از زمان مارکس ما هم نگاه بکنیم هیچ که این به مسئله از هم دیگه دانه به انترنیاسیون اول انترنیاسیون دوم و بعد دیدیم که تمام ما در واقع هم به مسائل روزمره کارگری پرداختن و هم به مسائل در حقیقت آینده و مسائل استراتژیک طبقه کارگر می‌پرداختن. این مسئله بعدان جریانش از هم دیگه تمام ملاقاتی که بعد در واقع به وجود میاد به دلیل همین دیگه تیز میشه اون وقت ذهن طبقه کارگر خواهیم که حتی این رو در واقع توضیح خواهم داد که در همین زمینه اصولاً سوسیال دموکراسی و احزاب سنتی کمونیست در یک حرکت نشانها رو ارزیابی کرد. هر دو معتقدند که تفکر و در واقع سوسیالیسم تنها در خارج از طبقه کارگر اینجا میشه اونجا باید ما به دلیل طبقه کارگر منتقل بکنیم. بنابراین طبقه کارگر میشود ابزاری برای پیاده کردن تئوری هایی که در خارج از این طبقه تبدیل شده و اون رو به طبقه میارن. بنابراین بحثی که در واقع در اینجا هست و من تمام بحثی رو که آقای حکیمی کرده رو دارم من بیده بحث کردیم میپذیرم این بحث آقای حکیمی رو به باور من بحث درستی بیان واقعیت موجود در جنبش کارگری است و در حقیقت بیان ورشکستگی کامل جریانات سنتی که قادر نیستن امروز در درون طبقه کارگر خودشون رو بسازن، کوشش من در خارج از این طبقه خودشون رو بسازن. در اینجا ما برمیگردیم به اون مسئله اساسی، اون چی که برای من در وقت آقای حکیمی ناروشن هست یا بهش نپرداختن این هست که تمام این بحث ها درست من میپذیرم، ولی چگونه میتونیم این جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر رو در جامعه ایران به طور مشخص سازماندهی بکنیم؟ در جامعه که سرکوب هست، ترور هست، خدقه هست و هر گونه حرکت اجتماعی و سیاسی واشده ترین دنش سرکوب میکنن، در اینجا ما به دو آلترناتیو ممکنه بر بخوریم. آلترناتیو همین امروز زیرگازی عرضه میکنه، این رو در واقع در توضیح قوانین موجود به عنوان صندوقه های زرد به عنوان همین چیزی که سازمان بین المللی کار برای ایران داره پیشنهاد میکنه و ادوی دنبال این افتادن، در واقع کوشش میکنن در چارچوب علنی حرکت بکنن و این علنی بودن به معنای قانونی بودن هست و برای این قانونیت هست که نخ در حیات نه تنها به علیه سرمایه‌داری مبارزه میکنن بلکه دقیقا در چارچوب سرمایه‌داری مبارزه طبقاتی رو مهاجمه میکنن. یعنی تمام حرکت طبقه کارگر رو، خواسته طبقه کارگر رو و برنامه‌های مبارزه طبقاتی رو در چارچوب سرمایه‌داری محدود محدود میکنن و از اون خارج نمیشن، در حالی که اگر بخوایم مثلا ضد سرمایه‌داری بهش بپردازیم و طبقه کارگر رو این زمینه سازماندهی بکنیم ناگزیر هستیم بر اساس شرایط کنونی اون رو در درون این جامعه و در درون مبارزه طبقاتی بکره مخشون سازماندهی بکنیم، چون علمی بودن این مبارزه کرد این رو بحثی که ما در قرم داشتیم ولی الان تمام میکنم بسیار تمام میکنم بحثی که ما در قرم داشتیم بود که علمی بودن مساوی با قانونی بودن. چرا علمی بودن مساوی قانونی بودن؟ این فرق میکنه با اینکه ما در این حال در سازمان های علمی در سازمان های سنی پای زن حتی بریم شرکت بکنیم و در اونجا هم مبارزه بکنیم به خاطر جنبش کارگری به سمت انقلاب در واقع سوق بدیم. ولی اساس کار مبارزه طبقه کارگر امروز در درون این جامعه بر اساس شرایط موجود در حقیقت مخفی خواهد بود. من چون وقت رو میخوام زیاد بگیرم و نتیزم واقعا در مورد مسئول سوسیالیسم من فکر میکنم که این کار تمامیتی باشم هدفم رو بیان کرده باشم. مرسی.
من قبل از اینکه به سوالا پاسخ بدم آقای نیما پنجگار دو تا نقطه اول صحبتشون مطرح کردن، من متوجهش نشدم. اگر ممکنه ایشون وقت بدید اون دو نقطه رو که به عنوان مانع بیان کردن یک بار دیگه تکرار کنم، خیلی ممنونم.
آقای نیما لطفا
من دو
دو نکته ای که من مطرح کردم از اونجایی که البته بحث مربوط به موانع بسیار جنبش کارگری سر ضد سرمایه‌داری بود، دو نکته این بود: یک، عقب ماندگی جنبش کارگری از حرکت سرمایه که این بچه ذهنی داره، بچه نقد و برنامه‌ای داره. دو، تشتت و پراکندگی در صفوف پیشروان کارگری، و گفتم که به اصطلاح تشتت در صفوف هواداران جنبش اجتماعی برای سوسیالیست، که این به اصطلاح ذهنی قضیه هستش. به نظر من این دو عامل بسیار اساسی هستش، و تا زمانی که نقد جدی از حرکت سرمایه معاصر تدوین نشده باشه و بر آن مبنا به اصطلاح توازن قوا ارزیابی نشه، ما با یکی از موانع جدی رسیج جنبش کارگری روبرو هستیم و به تبع اون هم نمیتونیم گرایشات اجتماعی طبقات دیگه رو به اصطلاح نقد بکنیم، و به خاطر همین ضعف ناچار میشیم همچنان شعار پردازی کنیم، و در نهایت به خاطر این شعارها ما به اصطلاح دچار دعواهای فرقه‌ای بشیم و مهمانی های خودمون بدیم. بسیار ممنون، فکر کنم که پیامم بسیار
بفرمایید. بله خیلی ممنونم. اگر صدای من رو میشنوید یه عدد دو بزنید. بله بسیار خوب، خیلی ممنون. من به تأکید باز جواب میدم به سوالاتی که شد. تنها در مورد آقای امین هفتاد تنها نقطه در واقع ارزشمندی که در صحبت ایشون بود یک نقطه است که به اون خبر خواهم پرداخت. جواب دادن به بقیه صحبت های ایشان فکر میکنم که رایی کردن وقت حاضران در اتاق باشد. اون نقطه هم این است که بحث اون خواستهایی که برحال خواستهای روزمره و مبارزه روزمره قدر ایکان دار مثلا هم میشونی که خود میشن گفتن خوبه های معد و غیره مبارزه برای این ها چی میشه سؤال ایشان این بود. این رو من باز هم در صحبت های قبلی اعلام کردم و گفتم که در واقع از نقطه عظمت همین تشکلی که من به عنوان تشکل رود و سرمایه‌داری طبقه کارگر مطرح میکنم، نقطه یکش خواستهای روزمره و مطالبات سنفی طبقه کارگر است، نظیر گروه های معبر، نظیر مبارزه با بیکاری، نظیر افزایش دسترسی کاهش ساعت کار. هیچ تردیدی در این نیست که نقطه عظمت این تشکل این است. تفاوت فقط در این است که این تشکل حقوق سرمایه داری طبقه کارگر را نمیبندد، در حال که سندیکالیسم در واقع مبارزه طبقه کارگر رو به مبارزه برای همین کاستان محدود و منحصر میکند. این چیزیست که در نظر ایشان وجود دارد، در نظر من درست نقطه مقابل ایشان است. نقطه سوال کننده جوان آقای بابک هشتاد و دوازده، ایشان گفتن که مثلا این تشکل هایی که من به عنوان مانع از احزاب سازمان های سیاسی به عنوان مانع در واقع دخیل میدونی شکرداری و سرمدانی کدومشون این در حال بطور مشخص اسم برم که این یا اون تشکل مانع است. ببینید باز هم این برخورد ترجیحی به نظر من مثل مثلا یک از عزمی ها مانع هستن بقیه مانع نیستن، این باز در واقع اینجا ناشی میده که اون نقطه مورد نظر من در واقع مورد التفات قرار نگرفته. بحث من این است که در واقع تو صحبت بعدی از کسان دیگر هم که صحبت کردن بود، و اون هم این است که این در واقع تقسیم کاری که شکل گرفته که از یک طرف ما یک بخشی رو حالا کلیس اسمشو بذاریم مختلان یا هر چیزی، اینها در واقع احتیاج به مبارزه برای سرمایه داری برخوردار باشن، توده کارگر از این حق محروم باشه، به حقیقت خش مبارزه در چارچوب سرمایه داری برای خواستهای خود، این خواستهای سنفی. این بحث این است که اساس نگرشی و این نیتردی رو من قبول ندارم یا نقل دارم میکنم. این که حالا این به چه صورتی در آمده، در واقع من خواستم از این واقعیات بالفعل جامعه حرکت بکنم و بعد به این تئوری برسم. یک شکل برخورد دیگر هم میشه که اول این برخورد تئوری که نفت کرد یا بعد مصادیق اون به مصادیق اون رسید. بحث این است، بحث مورد نظر من این است که این مانع چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، یعنی مادیاتیابی همون نگرش، الان باید از سر راه برداشته بشه و در واقع ما با یک جنبش فراسری واحد که هدفش نقل کار ملیهی باشه، در واقع در جهتش جنبشی حرکت بکنیم. و نقطه این که دوباره تو صحبت ایشان بود که منظور از جنبش بزرگ سرمایه‌داری آیا همون جنبش لیبرالیزاسیون است؟ نه خیر، اصلا چیزی نیست نظر من، اساسا این نبوده نیست. جنبش لیبرالیزاسیون میتواند وجود داشته باشد ولی در این حال مدافع سرمایه‌داری باشد. لیبرالیزاسیون در واقع نظر من یکی دیگری از همون مبارزه که امپریالیستی، یعنی حالا به این شکل خاصی که الان وجود دارد اون تبدیل شده است به جهانی شدن بعد. اگر صدای منو میشنوید لطفا یک عدد دو رو بدید. بله بله، خیلی متشکرم. جنبش ضد سرمایه‌داری بنابراین از نظر من با جنبش ضد جهانی شدن متفاوت است و در واقع همچنان که گفتم میتوان طرفدار در واقع ضد جهانی شدن بود ولی در این حال طرفدار سرمایه‌داری. بنابراین بحث من اساسا به معنای لغو کار ملی به عنوان جوهر و اساس سرمایه‌داری است. این کاملا با ضد گلوبالیزاسیون متفاوت است. صحبت آقای ما 5000، من در مورد در حال موانعی که ایشان صحبت کرد، اگر بخوام در این مورد بحث کنم، من فکر میکنم که از موضوع بحث ما که متاسفانه ما یه مقداری عام بیانش کردیم، این باعث شده که بحث های مقداری گسترش وسیع‌تر از این چیز مورد انتظار من باشد. موانع بسیاری هم میتونه اینجا بیان کنه. در واقع من اول بحث اشاره کردم و معنای این اشاره من این بود که دوستان این نوع مانع مورد نظر من چند مشکل دارن و بیشتر در این رابطه صحبت کنم. اگر نه همچنان که گفته شد مانع اصلی در حال دولت سرمایه داری است، مانع اصلی اهرمانگجی ملی طبقه موانع همه این کار را میتوان یکی که برچون من موانع. بنابراین خواهشم از دوستان این است که در رابطه با موضوع بحث که یکی از موانع جنبش بسیار جنبش کارگری سرمایه‌داری و این هم این نوع به حکمی که من اشاره بهش کردم بر اساس همون نگرشی که مبتنی بر نوع تقسیم کار مبارزه سیاسی از آن یک عضوی و مبارزه اقتصادی از آن توده کارگر در حال تکشیه بکنم به اون که نظرشون راجع به اون مانع چیه و چگونه اگر در حال نقد میکنن چگونه باید از ایمان برداشت مانع. اما یک نکته رو یک سوالی رو ایشان مطرح کردن یعنی اینکه این پرچم رو این پرچم که من بهش اشاره کردم جنبش طبقه ایتالیر در مقابل پرچم های دیگری که برات داشته شده پرچم های بورژوایی پرچم های لیبرالی عناوین مختلف جمهوری پارلمانی جمهوری لیبرالی جمهوری بورژوایی حالا هر چیزی این پرچم را ایشان گفتن باید به چه صورتی بالا برد. قضیه ایست که این پرچم باید بر مبنای یک جنبش بالا ببره بالا برده بشه، یعنی در واقع بحث من اساسا این است که باید فعالان جنبش کارگری در واقع خشم خشم بگذارن تا یک جنبش ساخته بشه و این جنبش به صورت سازمان یافته در بیاد و بعد از دل این پرچم سیاسی برات داشته بشه. این بحث من همین است که اگر این پرچم قرار است یک قوام و یک استحکامی داشته باشد که قدرت مقابله با پرچم های دیگر داشته باشد به نظر من جز به این صورت نمیتواند بالا ببرد. بنابراین پروسه یا فرایند این بالا بردن این تشکیل یا این پرچم به این صورت است که این جنبش را برحال سازمان داد باید سازمان داد و از دل این جنبش پرچم سیاسیش باید داشته باشد. در مورد صحبت های آقای یدالله باز هم من این رو چون که از سوال ها باز در یعنی این که از سوال ها مطرح کردم که در حال من تایید می کنم این که مشکل مقابلات روزمره در حال اهمیت داره بایدار علیم که علیمت کرد مشکل کارگران پیمانی مشکل کارگران چند نفره این صحبت هایی که نشان کرد برون تایید من هم هست اونتا من این افق رو گسترش میدم افق مبارزه رو تا سطح افق مبارزه با سرمایه داریم ولی متوجه دقیقا متوجه در حال بحث نشان نشدم که آیا برای این بحث موافقم که از این که باید علیمت کرد تا به مبارزه به سرمایه داری رسید چون که اگر این رو قبول نداشته باشن و اون وقت مردم چون با کمیکالیستی ناروشن خواهد بود و یک بحث دیگری به حال تو آخر صحبتشون کردم که من برداشت اون رو برداشت کردم که باز هم یک نوع تشکل سازی در واقع حالا یک صورت دیگر که فعالان جنبش کارگری باز هم تشکل خودشون رو داشته باشند در رابطه با مسائل ایران. من تو صحبت های دیگه گفتم که من در واقع زمینه اصلی فعالیت فعالان جنبش کارگری در سایر کشور رو اون محیط هایی که در واقع عملا توش هستن میگیرم. میبینیم که به هر حال این حق یا این وظیفه هر چیزی اسمش رو بزنیم قائلم که اینها در این حال کانال هایی برای ارتباط با جنبش کارگری داخل ایران داشته باشن و در واقع سعی بکنن اون جنبش محیط کار خودشون رو پیوند بزنن با جنبش کارگری ایران از این طریق که در واقع مسائل اینجا رو منتقل بکنن به اینجا و از اونجا داره خواهند که مسائل اونجا منطقه اونجا بشه مثل ارتباط اینجوری قائل هم، ولی برای این خصلت تشکیلات قائل نیستم. در غیر این صورت باز هم ما این مشکلاتی که تا الان اونجا در قائل قلقید. سوال کننده آخر آقای آینده روشن که نمیتونم جنبش سرمایه داری به دلیگان سازمان داد، بله این سوال کلیدی مهمی است که واقعا کسانی که دلیل کار عملی در داخل کشور هستند با این سوال مواجه هستند که واقعا باید به چه صورت این را عملی کرد. من توی صورت های قدیم هم گفته بودم که در واقع این یک تناقض می‌دارد که از یک طرف این تشکر و این جنبش اساسا جنبش که صحبت میکنیم از دیگر از مخفی کار مخفی نمیره، جنبش نمیتونه مخفی باشه اساسا، برای خصلت که این جنبش اساسا علنی است. از طرف دیگر به هر حال اوضاع سیاسی الان در این حدی نیست که تا الان جنبش کارگری خودشون رو کاملا آفتابی بکنن و در واقع این ریسک ها رو بکنن که طبعه کارگر رو از وجود خودشون محروم کنن. به نظر من اینها این سوال سوال اساسی است و در واقع ارزشمند به این دلیل که تلوار روی کرد کار عملی در این که چطوری میتوان نمیتونانه عملی رو از طبقات برداشت این زاویه مطرح میشه، کاملا مهم است، کاملا ارزشمند است. کسی که این سوال رو مطرح میکنه به نظر من براش این سوال مطرح این مطرح از این زاویه مطرحه که چه گام عملی میتوان برداشت تا مانه را از طبقات بردارید. بنابراین ضمن این که ارزش قائلم و اهمیت میدم به این چنین سؤالی، ولی گاهی ایشان در مورد مخفی بودن این که این شکل کار چندان موافق نیستم، برای اینکه به هر حال باید دید که مخفی منظور ایشان چیست. این که من از مخفی میفهمم در واقع همون شکل‌های کار قدیمی تشکلات چپ در درون جنبش کارگری بوده که در واقع هر تشکلی سعی میکرد نمونه پیریدن به طبقه کارگر هر چند سالی رو میتونست بینه تو تشکل خودش. حالا به زمان چیزها این رو میدارن تو خونه که این در واقع به همون شکل جنبش کارگر تشکلات میکردن، از کارخانه درش میاردن و جنبش کارگر تشکلات میشد یا برای کارفرما کار میکرد اینجا برای به تشکیلات شبی که واقعا تبدیل جنبش کارگری نداشت. ممنونم، صحبت من تمام شد.
مرسی. اگه صدای من به شما میرسه اگه دو بزنید که من صحبت هم رو شروع کنم. همه عزیزان اتاق سلام دارم، ببینید به مهمان گرامی شما. من تقریبا موفق شدم که چندین بار از طریق همین کانتاک گفتگوهای آقای حکیمی رو دنبال کنم، نوشته های ایشون رو همینطور آخرین گفتگویی هم که در رادیو آزاد همین شنبه داشتم از طریق تلفنی دریافت کردم. امیدوارم من شما رو زندگانی ایشون در ارتباط با نویزه های جنبش کارگری فوق العاده به اصطلاح دلچسپی برای این فعالیت کارگری برای این تحول سیاسی و با مسئولیت ودیه به هاش دنبال کرد. من تمام از این پرسه که استفاده میکنم چون پرسش رو مشخصا از سلسله بحثایی که کارگریشون دریافت کردن تر میکنم و خوشحال میشم که در صورت امکان این پرسش های من پاسخ بده. اما اگه شما در این نوشته هاتون حتی تو تزهای اول ماه نو از جنبش های اجتماعی کارگران که میبایستی خصلت ضد سرمایه‌داری داشته باشند یاد میکنه، به نظر شما در شرایطی که کارگران فارغ تشکل پایدار تشکل پایدار دفاعی خودشون هستن. مگر این تشکل های مثل سندیکایی، اتحادیهی، اساسا تشکل های مستقل. یک چگونه میشه که چنین تشکل هایی رو برپا کرد؟ حالا با اراده و بدون دانش اگرفتن فرازان اراده و جنبش کارگری و مخالفان اون میشه تشکل های تعرضی رو بسته سازمان داد؟ این یک پرسشیه که به زمین رسید و اجازه بحثای کتاب به همه زنچان رو شما پرسش رو دیگرم شما از تشکل مستقیم و کارگانون و سراسری کردن رو به درستی یاد میکنید ولی تحلیل اتر میدونیم که مقایم با بیان تشکل مستقیم و نوع مردی که به نگاه شما دارن یک وقتی اعتراضی به شما باز بکنه و اینها هم در برای درشات هستند که مشما خوشحال میشون که شما تعریفی که شما از تشکل مستقیم و سراسری کردن این طرق دارید در برای اون رو باز بکنید ولی آیا این استقلال تنها از دولت به کارفرما و مردهای شبه کارگری رو یا همین وضعی است. اوکی همین وضعی است که در ارتباط با زاویه تحریب استقلال این جنبش کارگری با این استقلال از دولت و کارفرما و نهادهای شبه کارگری و از احزاب سازمانها و حتی ایدئولوژی کردن مسئله ما در دستور کارکنان داریم در واقع به نوعی نقد میکنه. این من خوشحال میشم که پاسخ بدم. با توجه به اینکه شما در حال از اون شرایط جامعه ایران اومدید دیگران مهمانید و مهمانید یه حوادث جامعه ایران درک میکنید امروز بحث مهم بین کشور مسئله به تقدم فشرده شدن سازمان جهانی من کوشش این از شما اینه شما فکر میکنید که این آیا نوعی عقب نشینی در اومدن سهم اومدن تنظر کارگان شرایط فعلی یا در واقع یک نوع فرصت خریدن از جانب وزارت کار مشارکتی از یک سو و در واقع رجز خانه های مورد خانه کارگر به شوراهای اسلامی منتج از اینها این خوشحال میشم که استراد این سوالان به صورت روشن پاسخ بدید. آیا کارگران کشور ما چه برخوردی بایستی با این نوع تشکل های توافق شده بین وزارت کار و شرایط فعلی داشته باشه؟ این یک سوال خیلی کلیدی در واقع اینجایی که به بحث داخل کشور بازی کرده مظاهر مختلف رو نسبت به در واقع خندشتن و حتی در واقع مشخصه که چه خوشحال میشم که این رو روشن کنه به نظر شما کارگران از این فضای مساعد و به عبارت دیگه از این فضای موجود بایستی به این سازمان چشم من هیچ وقت حرف اضافه بخواهم زد به نظر اینکه تایم شما رو ببینم وقت میکنم صدای من الان به شما میرسه یک پرسش دیگر از آقای حکیمی داشتم اون اینه که از نگاه شما مصر شدن و دیفرم شدن برخی از این به اصطلاح تشکلات در شکل جهان در سطح جهان به نظر شما میشه از اینها یک حکم عمومی در باره نفسی در واقع جنبش اتحادی سندیکایی دارد به نظر شما اتحادی کارگری کره جنوبی کوسک کارگری ایتالیا حالا میتونه ارگان به جوابی قلم داد بکنه به شاید فیلی؟ خیلی ممنون از این که به پرس شاید هم بشه.
جان من بیترم نگاهش داره نمیبینم نوشته ها و پیام هایی که میاد. من اگر صدام پخش نمیشه یا صدام نمیاد شما فرمس کنید من. اگر هم صدام پخش میشه صدام میاد که خیلی فقط بگیم میاد که من صحبت هم بکنم با تشکر. حتما کمتر از 5 دقیقه صحبت من. با سلام و همه دوست و تشکر از آقای حکیمی بحثای بسیار خوبی داشتن استفاده کردیم. منتها من فکرم ناروشنه هایی تو بحثای ایشونه خوب میدونم که امروز سطح جهانی از سوی سرمایه‌داران یورش عظیمی رو علیه دستاوردهای طبقه کارگر از سالها پیش شروع کردن امروز به شکل وحشیانه دارن پیش میبرن. بالاخص تو ایران امروز مسئله خصوصی سازی یعنی بیخانمانی کارگران، اخراج های دست جمعی و اخراج اصلا کارگران از قانون کار، اینا رو خوب میدونن. امروز من فکر میکنم خب تشکل های چپ رادیکال ما معمولا میگم خب اینا بعد از انقلاب سوسیالیستی حل میشه، این پاسخ دارم. ولی یه سری تشکل های مثلا مثل اتحادیه ها و سندیکا ها که برای مسائل روز مبارزه میکنن و اون به اصطلاح شعار لغو کار مزدی هم تو دستور کارشون نیست. حالا تو بگذاریم که تو ایران اصلا چنین تشکل هایی وجود نداره، هیچ نوع تشکل واقعی کارگری تا حالا تا این لحظه وجود نداشته تو رژیم جمهوری اسلامی. منتها من سوالم از این اینه که این جنبش ضد سرمایه‌داری که من هم حدودا قبول دارم که باید به وجود بیاد، طبقه کارگر باید چنین تشکلی رو ایجاد کنه، این برای خواستهای روزمره چه برنامه داره، چه کار میخواد بکنه؟ یک دو تشکلهای کارگری تو سطح جهان، حالا تو ایران میشه تو کشورهای دیگه هست به نام سندیکا و اتحادیه، برای این مسئله دارن مبارزه میکنن و از حقوق کارگرها دفاع میکنن. نقش اینا تو این تشکل ضد سرمایه‌داری که قرار ایجاد بشه چیه؟ اینا میگنجن یا اصلا نمیگنجن؟ چون دپر نیستن به قول شما. البته من این دوتا سوال داشتم، میخواستم بدونم که چیکار باید کرد با این تشکل های موجود اینجا هستن تو کشوری که من زندگی میکنم، با اینا رو چگونه میشه دید؟ با اینا میشه ارتباط گرفت؟ میشه کار کرد؟ میشه نکرد؟ یا اون تشکلی که شما صحبت ازش میکنید و من قبول دارم طبقه کارگر نهایتا باید به اونجا بره، همین الان برای مسائل روز با این تشکل ها چه رابطه میشه برقرار کرد و چجوری میشه اینا رو تعریف کرد؟ که من امیدوارم یه روز تو ایران هم این تشکل ها شکل بگیره و اصلا هم این تشکل های اتحادیه سندیکایی که تو خیلی از کشورهای جهان وجود داره همین حداقل تو ایران به وجود بیاد تا بریم سر بحثهای دیگهش که اون بخشیش که شما صحبت میکنید اون کارگرهای رادیکال واقعا برن و رهبری این تشکل ها رو به عهده بگیرن و نقل کارمزدی و سرلوحه این تشکل ها قرار بدن. با تشکر.
خیلی ممنون. من فرهاد کفارت هستم. با خیر مقدم به آقای حکیمی و جناب همه بزرگ از ظرفی تشکر از رئیس ظرفی با من خیلی بحث کردن و من نظرم یکی که صدا نمیاد. الان صدا چطوره؟ خواهش میکنم یه الان چطوره صدا؟ بله مرسی. من در اینجا اول تشکر کردم از آقای حکیمی به خاطر صحبت‌های جالبی داشتن استفاده کردیم و صحبت‌هام هم در حمایت از این صحبت‌های ایشون بود. روی چند نکته میخواستم صحبت کنم. یک، ایشون در اول صحبت اشاره داشتن به بی‌ربطی سازمان‌های سیاسی چپ موجود به طبقه کارگر و مبارزات هم که اینا برخی از حاضرین تو جلسه برعکس این پافشاری داشتن که چیزی غیر از اینه. حقیقتا این مسئله یه مقداری تعجب برانگیز اگر هر کس واقعیت امروز طبقه کارگر ایران رو نگاه بکنه، عقب نشینی هایی که بهش تحمیل شده، وضعیتی که از نظر کار و شرایط مبارزه داره. من نمیدونم چطور اون وقت میتونه این نتیجه رو بگیره که یکی از این سازمان‌های چپ رو همشون اینا ربطی به این اساساً طبقه توی ایران دارن. به نظرم اونایی که اصرار میکنن اتفاقا بیشتر نشون میدن که متوجه نیستن واقعا در جامعه ایران دقیقا چه وضعیتی هست. نکته بعدی که خواستم بسپر کنم که تو صحبت بعضا تا حدی کم رنگ میشه توجه به تیتر سخنرانی آقای حکیمی است. ایشون تیتر سخنرانیشون موانع بسیج جنبش کارگری علیه سرمایه داری بوده، نه علل عموم موانع جنبش کارگری، و صحبتاشون هم بر همین نکته بسیار متمرکز کرده بودن. من ضمن قبول به صلاح اون نکات اصلی که ایشون اشاره کردن و اینکه از نهایت اهمیت امروز برخوردار هست که تشکل کارگری یه تشکل از ابتدا علیه سرمایه‌داری باشه، و وقتی یکی از دوستان پرسیدن که منظورتون از این چیه، به درستی به نظر من اشاره کردن تشکلی که در افق خودش رد کار مزدیه و لغو کار مزدی رو میخواد. این نکته به نظر من بسیار بسیار مهمه تا اون جنبش واقعی کارگری ضد سرمایه‌داری امروز در سال 2004 رو و از انواع اقسام جنبش‌هایی که ادعای ضد سرمایه بودن داشتن، اما هر کدوم به نوعی از سوسیالیسم‌های بورژوایی رو در واقع تبلیغ می‌کردن، تفکیک بکنه و یه خصلت شفاف روشن به این جنبش بوده که حقیقتاً ضد سرمایه‌داری باشه و جوهر این مسئله چیزی به جز مسئله مبارزه علیه کار مزدی نیست. نکته عدی که بسیار بسیار مهم است تو صحبتشون اشاره به نقش این مفهوم پراکسیس در چیزی به آگاهی و عمل هست، عمل به سرمایه‌داری و بده لغو کار مزدی کارگران به پا بگیره. این هستش که فعالین با نفوذ و معتبر هم امروز جنبش کارگری این پرچم مبارزه علیه سرمایه‌داری و لغو کار مزدی رو بردارن. مادام که این فعالین با نفوذ و معتبر امروز جنبش کارگری این کار رو نکنن، هر تعداد از کتاب نوشتن ها، مقاله نوشتن ها، حقیقتاً چیزی به جز آگاهی که خارج اون پروسس مارکسی قرار میگیره نخواهد بود. سندیکالیسم این پروسس خودش رو داره، یعنی اندیشه و عمل، و الان موقع رسیده که جنبش ضد سرمایه‌داری و ضد کار مزدی کارگران هم پروسس خودش داشته باشه. این به این معنی هست که باید همه تلاش کرد تا اون فعالین با نفوذ و معتبر امروزی جنبش کارگری تو ایران و در سایر کشورها این پرچم مبارزه علیه کار مزدی رو بردارن. خیلی ممنون از وقتی که دادید.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. البته اگر صدای منو دارید یه شماره دو بزنید. متشکرم. من خدمت همه شرکت کنندگان در این اتاق آقای حکیمی بر سر این مسئله که جنبش کارگری یک جنبش زنده و هی حاضر توی جهان و توی ایران این یه واقعیته، و جنبش کارگری به نظر من از همون ابتداش، یعنی هر کارگری که به اجبار نیروی کارشو به خاطر گذراندن زندگیش میشه ضد کار مزدیه و خواستار تحول اساسی و ماندگار در شرایط کار و زندگی خودشه.
به همین خاطر هر نوع مطالبه کارگری از یه طبقه میشه و این طبقه سر طبقه سرمایه‌دار چیزی دیگه نیست. به همین خاطر هم مطالباتش مطالبات طبقاتیه و این مطالبات مضمونش هر چی که باشه اگر به اصطلاح در حد رفاهی باشه یا در حد به اصطلاح بهبود شرایط کارش باشه چون از طبقه سرمایه داره این موضع ضد سرمایه داری خودش در دل خودش داره. من به نظرم دو نکته آقای حکیمی خیلی به این مسئله اهمیت بدن و بسیار هم درست بود. یکی مسئله اینه که ما که خارج از کشور هستیم این بخش از فعالین کارگری که خارج از کشور هستن میباید تو همون چارچوب خارج کشوریمون بتونیم با همین اتحادیه هایی که الان اینجا هستن مثلا دیست عزیزمون آقای مرتضی اشعری مطرح کردن که ما بریم همین اتحادیه ها همین سندیکه ها تو ایران به وجود بیاد بعدا ما اون وقت باز مبارزات رو به سر میدازد. خب آقا ما خودمون همینجا هستیم چی مبارزه داریم علیه همین اتحادیه ها و همین سندیکه هایی که اینجا هر روز دارن اون دستاورد هایی که سالیان سال فعالین کارگری تلاش کردن به دست بیارن و دارن از ما پس میگیرن چه تلاشی میکنن؟ کجاست؟ وگه خود این اتحادیه ها نیستن که الان بسیاری از فعالیت های کارگری رو که تو عرصه های کارگری میشه تحسوش میزنن و سعی میکنن که بیرون از محیط های کارگری رو بزن فعالین کارگری همون اتفاقا به نظر من همون اتفاقی که داره تو ایران میفته حالا اونجا به یه شکل خشنتره اینجا یه شکل دیگه این که با خنده سر میبورن دارن همین کاری میکنن و از این اتحادی های همینجا همون ها هستن که اصلای دست فرمایی داری هستن و واقعا این چیزی که آقای حکیمی مطرح کردن که ما باید اینجا اگر بخواییم که به جنبش کارگری بگیم مهمترین میشه که ما خودمون اینجا بتونیم که جنبش کارگری که تو کشورهایی که الان داریم زندگی میکنیم بتونیم نقش داشته باشیم که بتونیم این فعالین کارگری که تو این کشورها هستن و این مبارزاتی که اینجا هستیم بتونیم به حمایت از جنبش کارگری ایران دعوت کنیم و بهشون اون جنبشی که در اینجا هست و فشارهایی که هست رو بتونیم بهشون برسونیم تا بتونن اینا حمایت بکنیم. اگر ما این کارا رو نکنیم چجوری میتونیم؟ میگیم که ما میخواییم فقط داریم از کارگرهای ایران حمایت بکنیم، هر این همه بدیم، هر روزی هر صحبت هایی رو که بیاریم باقا کنینا انجام بدیم ولی بدونیم که یک محتوای عملی داشته باشه و ما رو بگیم همدستگی واقعا به سرگی بین‌المللی برسیم. این جنبش کارگری نمیشه محدودش کرد به یک کشور ایران و ما اینجا تو این کشور را زندگی کنیم و همه تمامون این باشه که کارگرهای ایران حقوقهای عقب افتادهشون رو نگرفتن. ببینید الان خیلی کارگرها هستن که برای اینکه ما اصلا کار میکنیم تو ایران مبارزه میکنیم مثل کارگرهای نساجی مثل بافندگی ها مثل کارخونه کارگاه های کوچکتری که این مشکلات دارن این کارخونه های هم هستن مثل ایران نسونال اصلا دارن مبارزه میکنن علیه این که ساعت کار ما زیاده ما میکنم که آخر هفته ها تحصیلی داشته باشیم چطور میشه اینا رو همه همچن این نیستش که فقط کارگرها فقط برای این دارن تلاش میکنن که حقوقهای ما رو ازشون بگیرن بسیاری از بخش صنعت اصلا یه فرم دیگه‌ای داره کار میکنه و باز مهمتر از این که من میخواستم اشاره کنم این روز همه صحبت از این میکنه که کارگر فکر میکنه کارگر فقط کارگر وقتی که واقعا آقای حکیمی به درستی صحبت میکنن که تفاوت این کارهایی که به اصطلاح رفاهی رو کارگرها بکنن که تو فابریکا هستن و کارهای سیاسی رو چکایی بکنن که به اصطلاح روشنفکر اینجور بسیاری از روشنفکرها بسیاری از تحصیل کرده ها بسیاری از مزدگیرا و حقوقبگیرا که فقط به خاطر گذران زندگیشون نیروی کارشون میشن یعنی بخشی از طبقه کارگرن و جدا کردن از اینا همون میشه که ما دو نوع تشکیلات به وجود بیاریم و این دو نوع تشکیلات به وجود بیاریم ریشه از این که ما به
خب من شب بخیر میگم به خانم آقایی در اتاق هستن و آقای حکیمی. من با کلیت بحثای آقای حکیمی موافق هستم. به نظر من همونطور که اگه همون جابرم اشاره کردن خانم آقایی که در اتاق هستن و افرادی که صحبت کردن متاسفانه توجه نکردن به کون بحثی که آقای حکیم به نظر من فرهاد بشارت هم به درستی بهش اشاره کردن، اون مسئله پراکسیسم بود که نه در واقع پراکتیک موشیده که ما فدای بارها ازش استفاده میکنیم و اون چیزی که مارکس مطرح میکنه در رابطه با تفاوت بین پراکسیس و اون چیزی که از پراکتیک ما مورد نظر ما هستش. به نظر من توی رابطه این رو ما توجه باز میکنیم که بحث درستی رو که آقای حکیمی در این رابطه از فلسفی کاملا به اصطلاح تونستن نظر مارکس رو به نظر من باز بکنم. این نقطه کلیدی بود تو صحبت هایشون که این ارتباط پیدا میکنه با اون بحثی که ایشون علاوه سیاسی ارائه دادن در رابطه با وجود رفورمیست، دو نوع از رفورمیست در درون جنبش کارگری که خودشون بحث رو باز کردن. در ارتباط با این مسئله اگر ما توجه بکنیم نقطه دیگری که آقای حکیمی درش اشاره کردن که جریانات بورژوایی که خارج از قدرت هستن همچون جریانات جمهوری‌خواه، بخش جریان جمهوری‌خواه که مشهور 81 هستش، اتحاد جمهوری‌خواه هستش و مثلا جمهوری‌خواه سکولار که بخش جمهوری‌خواه جریانات بورژوایی یا خود بورژوایی میتونیم بخش بورژوازی مثلا اتحاد جمهوری‌خواهان سکولار که پاریس معروف شده، سمینار پاریس معروف شده رو مد نظر داشته باشیم. در اینجا به درستی آقای حکیمی انگوش گذاشتن بر سر این مسئله که این جریانات به اصطلاح در حال سازمان دادن خودشون هست و جریاناتی که مدعی هستن، مدعی طرفداری از جنبش کارگری هستن، با توجه به اینکه در درون جنبش کارگری و در درون خصوص در درون جنبش طبقه کارگر اصطلاح هیچ گونه دخالتی ندارن، این هم یک واقعیته، چون ما احزاب، سازمان ها و گروه هایی که مدعی هستن به خاطر جبر سرکوبی که در جامعه ایران حاکم هستش، اکثریت قریب اتفاقشون مجبور شدن که به از ایران منتقل بشن و بخش عظیمش هم که سرکوب واقع شدن. با توجه به این مسئله هستش که اون چیزی که ما داریم صحبت ازش میکنیم در خارج از ایران هستش و جریاناتی که اگر من منظور آقای حکیمی درست متوجه شده باشم اینا که مطرح کردن که این رو این جریانات باید به اصطلاح یک با توجه به مدعی دفاع از جنبش طبقه کارگر هستن باید این رو در عمل نشون بدن که ما در همین اتاق اتفاقا اگر توجه بکنیم دیدگاه‌های مختلفی از همین جریانات، احزاب، سازمان‌های مختلفی رو ما دیدیم در همین رابطه‌ها به اظهار نظر پرداختن. اگر شما توجه بکنید در تقابل با نظرات آقای حکیمی یا بگم منم که با آقای حکیمی توافق دارم، اگر توجه بکنید اعضای رسمی حزب کمونیست کارگری در همین اتاق به عنوان یک تشکلی که خب در هر صورت مدعی سوسیالیسم هستش، مدعی دفاع از جنبش طبقه کارگر هستش، در اینجا در مفهومی که از تشکیل طبقه کارگر و دخالتگریش مطرح کردن ببینیم که میاد مطرح میکنه که هیچ ربطی هم به قول معروف به چیز نداره، به هیچ ربطی هم به اصطلاح جنبش طبقاتی طبقه کارگر نداره، به چگونگی تشکیل حزب طبقه کارگر نداره، وقتی که مطرح میکنن که خب حزب طبقه کارگر میتونه بیرون تشکیل بشه، حالا میخواد در داخل ایران باشه یا خارج از ایران به طور کلی و بیرون به صورت میکانیکی بره تاثیر بذاره بر طبقه کارگر. که ولی برخلاف این من فکر میکنم همونجور که آقای حکیمی اشاره کردن حزب طبقه کارگر حزبی هستش که به قول معروف درون جنبش طبقه کارگر بیرون میاد، نه از بسیار توافق و جمع‌بندی مخرج مشترک احزاب و سازمان‌ها و افراد و روشنفکرانی. در رابطه با دیگر هم ما اگر توجه بکنیم دوست عزیزمون آقای چرنگر که مطرح کردن در یکی از سوالاتشون اینا با اون زمینه چینی که کردن در رابطه با اینکه آیا عقب نشینی شده است در درون جمهوری اسلامی و سازمان کار و غیر و زالک، بعد از اینجا اومدن یک سوالی کردن از آقای حکیمی که خب حالا فکر نمی کنید که باید جفع از این امکان استفاده کرد، از این سندیکا ها استفاده کرد؟ خب اگر توجه بکنید همین جریان، همین دیدگاه فکری که داره آقای دوست گرامی، آقای چلنگر دارن مطرح میکنن، از اشتفا میکنن، اینا همین دیدگاه امکانگرا هستش که دوستان ایران بهش اشاره کردن که من با تاجی وقتم تمومه، من وقتم رو دیگه سرگیر میکنم.
من با این دو خواستم به شما بگم که موافقم که موزیک پخش بشه. خیلی ممنون. بله لطف کنید اگر صدای من میشنوید یک عدد دو بزنید. خیلی ممنونم. باز هم سوالا رو به ترتیب سر می کنم جواب بدم. آقای چرنگر چند تا سوال مطرح کردن. اول آیا بدون وجود سندیکا می توان تشکل‌های تعرضی را سازمان داد؟ من تصورم این است که این بحثی که من کردم این تقسیم تشکل به تدافعی و تعرضی رو منتفی می‌کنه. در واقع وقتی که قائل باشیم که تشکل ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر ضمن عزیمت از مطالبات روزمره طبقه کارگر به طرف یک افق ضد سرمایه‌داری حرکت میکنه، معناش این است که این هم تداخلیست و هم تعرضیست. تداخلیست به این معنا که در مقابل حقوق خاصی مثل حقوق معوقه، بیکاری و اون مسائلی که به طور روزمره جنبش کارگری درگیرش هست، افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار، اینها وقتی که بحران سرمایه داری در میگیرد خب طبیعی است که تشدید استثمار صورت میگیرد. تشدید استثمار مرادی به هر حال افزایش ساعت کارها چه به صورت نسبی مطلق و به هر حال بیکاری، کاهش دستمزد، اینها در واقع خصلت تدافعی میبینیم این چه کارهایی و این شکلی نیست که اینجا طبقه کارگر داره از این چیزی که داره و نمیخواد از دست بده دفاع میکنه. ولی بحث بدتر این است که تمام یا هست که یک گرایشی برحال مبارزه طبقه کارگر رو به همین خصلت تدافعی محدودش میکنه. بحث من این است که در واقع از این تدافعی ما باید قدم به قدم جلو بریم. در حرکت اول هم این گرایش رادیکال جنبش کارگری رو حول مبارزه با افق ضد سرمایه‌داری سازمان بدیم. سوال دوم ایشان تعریف از تشکل مستقل. آیا از دولت و نهادهای شبکه‌کننده می‌شوند؟ به نظر من وقتی که ما مضمون ضد سرمایه‌داری برای تشکل قائل می‌شیم، من فکر می‌کنم اساساً دیگر این بحث تشکل تقسیم تشکل مستقل و عادت‌گر رو این تقسیم می‌کنه. به خاطر اینکه بسیار وجودی است
که وقتی که ما میگیم تشکل زیر سرمایه داری اساسا نمیتواند وابسته باشد. بنابراین در ذات شخص تشکل زیر سرمایه داری مستقله. هیچ احتیاجی هم نداره که از دولت از نهادهای این همه را ردید کنیم. تشکل زیر سرمایه داری اگر مضمون مبارزه این تشکل جدیت با سرمایه داری باشد به طور قدیمی از دولت مستقل است، از کارفرما مستقل است، از تمام نهادهای جبه کارگری دیگر مستقل است، از احزاب به طور کلی مستقل است اساسا. یعنی برای اینکه باز همونجا اگر بگیم احزاب این حزب از این حزب مستقل است ولی از اون حزب نه، باز هم دوچار همون وقتی که اول کردیم خواهیم شد. بنابراین تشکل ضد سرمایه داری در نیستن به دلیل هم ضد سرمایه داری بودنش مستقل است، مستقل از تمام چیزهای که ضد کارگری است. سوال سوم ایشان این بود که کارگران باید چه برخوردی با تشکل‌های مورد نظر آیلو داشته باشه. مشخص است تشکل مورد نظر آیلو مشخص است باشه هدفی داره که در واقع تشکیل میشه. تشکل مورد نظر آیلو در واقع جاده صاف کن سرمایه گذاری امپریالیستی است حکومت بورژوازی داخلی. یعنی از الان مشخص است که طبقه کارگر ایران رو از همین الان در واقع میخوان زنجیر و قرمز رو به دست پاش بذارن که این جنبشی که میتواند بزرگ به سرمایه داری باشد و آینده دار از همین الان به بند این رو قرمز بکشن و تحت این منطق که حق داری تشکل خودش رو تشکیل بدین. نوع خاصی از تشکل رو بیشتر اونجتن منافع سرمایه داری جهانی و بورژوازی داخلی رو تأمین میکنه طبقه کارگر این رو بقنه بکنن به بنابراین برخورد کارگران فعالان کارگری با تشکلهای مورد نظر من این است که اگر واقعا خوبی از کارگران در این تشکلها به هر دلیلی متشکل بشن و برن داخل اینها با این رومان یک تشکل کارگری ضد کارگری خود می توان برخورد کرد. باید تشکل ضد سرمایه داری در جوار این و در کنار این شکل بگیرن نه در تقابل داری. ولی وقت اساسا این است که وقتی که ما مردج و محلق تشکل رو به سرمایه داری باشیم طبیعی است که در جایی برای حضور این گرایش رادیکال در این تشکل ها نخواهد بود. بعد این است که در تقابل یا در جواب به نظر من اگر این تا اگر به صورت یک تشکل وردی که توده کارگر بچی از توده کارگر درش باشه باید تشکل مورد نظر ما که همون ضد سرمایه داری است در جوار این مبارزه خودش ادامه بده و همینجور به مرور زمان برحال کارگران این تشکل رو به طرف خودش جلب و بیشتر بودوان سرمایه داری این هیچ رو دلیلی نیست که این بخش هایی از این از این مدان بنده خواهند شد و به طرف این تشکل رو به سرمایه داری خواهند آمد. سوال چهارم، آیا می توان جنبش اتحادیه‌ای را به طور کلی نفی کرد؟ ببینید من متفق نمی دونم که شما اتحادیه هایی را نام ببرید که در واقع اینها شکل هایی یکی به سرمایه داری می داشته باشند. ولی علل عموم و گرایش کلی جنبش اتحادیه‌ای به نظر من مهار کردن مبارزه سرمایه داری در چارچوب سرمایه داری است. بنابراین ضمن که ممکنه نمی توانم باشم که اساسه هایی در این را می توانم گرایش ببرید، ولی بحث من در رابطه با یک کلیت نیست که اسم اتحادیه های
برحال یا تیردینیون یا هر اسمی یا بیارش میدونش نظر من اولاتش سندیکالیسیس اولاتش محر کردن و اولاتش در چارچوب سرنوشت سوال کننده دوم آقای مکتب بخشی از صحبت هایشان را آقای محمد شمس اگر من به خودی توضیح داد جواب من هم در همون راست راست من در واقع با آقای افشاری صحبتم این است که ببینید شما در جایی که هستید وقتی هستید و هر حال اینجا با اتحادیه های اونجا برخور داریم سر و کار داریم بس این است که در این شما موضوع نسبت این اتحادیه آیا تایید میکنید که در واقع اون چکل مقاربه که اتحادیه های اونجا در رابطه با همین بحرانی که الان هست همین در واقع این عقب‌نشینی هایی که هست و این که اینها در واقع قدم های اساسی برای برون رفت در این بحران در مقابل طبعی تریر نمیدارن یعنی وار هم از این حقوق فراتر نمیدارن و حتی کارگران رادیکال اینجا رو تو انهای مختلف کنیدانی میکنن یا یه فعالیت اینها نمیدن بحث این است که این ما این واقعیت موجود رو داریم و میبینیم که این اتحادیه ها چه برسر جنبش کارگری آوردن خب این دیگر روشن است که وقتی که این تحلیل برسیم که این بارده کارگران در این اتحادیه ها در چارچوب سرمایه داری است و حقوق به سرمایه داری ندارد توصیه این برای ایران به نظر من این تحلیل جایی ندارد به همون دلیلی که قبلا گفتم یعنی در واقع معنای این حرف میشه که ما یک مرحله از ساختن تشکل تداعی داشته باشیم تا بعد برسیم تشکل تعرضی من مثل این میماند که ما وقتی پای یک جریانی را از قبل محکم بکوبیم بعد بگیم که تا فردا این میخها را درش بریم وقتی این میخها از قبل محکم کوبیده شد و ما در راه را هموار کردیم برای این تشکلهای مورد نظر آیل او خب آیا کار خودمون رو به این ترتیب مشوار نکردیم که حالا این سندی را که خودمون رو گذاشتیم بر سر راه بعدش شیلی بلندش کنیم من نمیگم که تشکل مورد نظر شما هم تشکل های آیل است متفاوت هست ما با صورت هایی که کردیم در واقع نظر من مرد بچیم با اون تشکل ولی باز هم برحال یک نوع پرهیزی دارید که مثلا این تشکل ها لقل کار مردی رو در برنامه شون بگاره من نمیدونم چه عاملی باعث میشه که در واقع ما پرهیز داشته باشیم از این قضیه چه عاملی باعث میشه که ما افق جدیدی در مقابل این جنبش اتحادیه این بار نکنیم هرچند این افق بیرهی ولی دیر میشد افق آینده دارم من در مورد صحبت های آقای بشارت، آقای شمس، آقای انتظری بیرون که به حال صحبتی ندارم بکنم همین آقای ایوب رو قرار بود صحبت کنه که صحبت نکرده من متوجه هستم ایشون صحبت کنه تا جواب بدم خیلی متشکرم
ممنون بهزاد عزیز خسته نباشید آقای حکیمی و دوستان حاضر در اتاق منم چند تا نکته میخواستم بگم که کم و بیش در امتداد به موازات صحبتهاییست که آقای حکیمی و برخی از رفقای دیگه اینجا کردن ببین من در وهله اول اینو بگم که کاملا موافقم که بسیاری از این سازمان ها و تشکل ها و دستبندی هایی که وجود داره تصنعیه واقعیت چه بخواه ربطی به مبارزات طبقه کارگر نداره و سر این مسئله کاملا توافق نظر دارم منتها مسئله اینه که چرا امروز این مسئله مطرح شده مگه این سازمان ها و تشکلات وجود نداشتن سالیان سال ده های گذشته اینا وجود داشتن چطور شده که امروز به این مسئله به این وضوح
به وجوه واضحی که مثلا خودش نشون میده نشون میده. دلیلش هم اینه که برای اولین بار به نظر من توی 50 سال 100 سال گذشته شرایطی داره به وجود میاد که تشکلات واقعی طبقه کارگر، تشکلاتی کارگری توسط خود کارگرها، تشکلاتی که نه توسط رفورمیزم و استالینیزم ساخته بشه که از کارگرها به عنوان یه وسیله استفاده بشه برای اهداف سیاسی، بلکه تشکلات واقعی امکان به وجود اومدنش داره شکل میگیره و یه همچی به وجود اومدن تدریجه یه همچی شرایطی هست که نشون میده که این دستبندی ها و این سازمان ها و تشکل ها چقدر تسمیل هستند امروز. یعنی اگر نگاه بکنیم در طی 100 سال گذشته رفورمیزم و استالینیزم کم و بیش در سطح بین المللی جنبش کارگری رو قبضه کردن و جایی به اصطلاح برای این که تشکلات مستقل و مستقل خود کارگری شکل بگیره رو نداشتن، به اصطلاح به وجود بیاد. تشکلات مستقلی که برای پیشرفت به طرف سوسیالیسم ضروریه، بدون این تشکلات مستقل و پراتیک خود طبقه کارگر تو عرصه مبارزه طبقاتی اصلا پیشرفت به طرف سوسیالیسم به اصطلاح امکان پذیر نیست. بنابراین این شرایط داره به وجود میاد و در رابطه با ایران هم به اصطلاح صادقه. بنابراین سوال هایی که مطرح میشه در رابطه با اینکه خب تو این شرایط جدید ما چی کار باید بکنیم، ببینید من در رابطه با شرایط مشخص ایران میخوام رجوع بدم دوستان رو به عراق و جنبش کارگری در سطح بین المللی. موقعی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن و یک حکومت از بالای خودشون رو درست کردن، مردم در مترقی‌ها و سوسیالیست‌ها در سطح بین المللی گفتن این چه وضعیه، این چه شکل دموکراسیه که شما قولش رو دارید در عرق بیارن. بحثی که دولت‌های آمریکا، انگلیس و غیره می‌کردن این بود که این مملکت مملکتی که غیر از این به اصطلاح امکانات دیگه‌ای نداره و این تنها شکل دموکراسی که ما میتونیم در این کشورها به وجود بیاریم. دلیلش هم این بود که به اصطلاح مبارزین و مترقیون و سوسیالیست‌ها در کشور عراق به اون صورت تشکلات خودشون رو به وجود نداشتن و نیاورده بودن. جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی و مترقی در سطح بین المللی بنابراین سعی کرده که به تدریج به اصطلاح تماسای خودش رو در رابطه با عراق به وجود بیاره و در مقابل این آلترناتیو و اینکه راه دیگه ای نیست که تجریح میکنه به خورد مردم و کشورهای امپریالیستی از طریق دولتشون بهشون بده میشه، به صورت یک آلترناتیوی در مقابل اونم اون به وجود بیاره. بنابراین در ایران هم مسئله به همین صورت مطرحه. یعنی میدونید الان در سطح بین المللی با توجه به تجربه عراق جنبش به کارگری در سطح بین المللی جنبش سوسیالیستی تشنه اینه که به اصطلاح یک ارتباطات چشم بسازن. من سعی میکنم جمع‌بندی کنم، تشنه اینه که به اصطلاح ارتباطاتی با جنبش کارگری در ایران به وجود بیاره، آلترناتیف های خودش به وجود بیاره. بنابراین دوستان هر کجا که هستند باید سعی کنند ارتباطات و وظیفه شونه که این ارتباطات بین داخل و خارج رو به وجود بیارن. شاید لازم باشه تو همین اتاق بحثی گذاشته باشه در این رابطه که ما بتونیم فعالیت هامون رو در این رابطه سازماندهی بکنیم و اینها به صلاح قدمه های اولیه به صلاح به وجود آوردن اون چیزیست که کم و بیش مد نظر بسیاری از سخنرانایی که امشب بودن امشب صحبت کردم هستش. بنابراین من از مسئولین تا خواهش میکنم که تو این زمینه بیشتر به اصطلاح سعی کنند دخالت کنند و همگام کنند، همگون کنند، سازماندهی کنند این فلسفه بین المللی که یک ارتباطی بین جنبش کارگری در سطح بین المللی و جنبش کارگری در ایران به وجود بیاد. متشکر، ببخشید که اگر زیادی صحبت
کردم. من ناصر پایگر هستم. قبل از هر چیز بسر مطلبم از رفاقهای تحقیل دهنده اجابتی و شهر رفاقهای دیمی کتر هستم باید شهر رو شروع کنم به خاطر احبیتی شهر که
ناصر جان میگید چون شما تکس ندارین من مجبور شدم شما رو قرمز کنم. فقط
امیدوارم که الان این بهتر باشه. من مطمئن ادامه میدم به هر حال چون چاره دیگه ندارم. الان به هر حال تاکیدم بر این بود که بحثی که آقای حکیمی مطرح کرد از نظر من اساسی‌ترین مبرم‌ترین حیاتی‌ترین و عاجل‌ترین بحث و مورد جنبش کارگری هستش. ببینید جنبش نسبت به کار مزدی جنبش چیزیست که قرار به خلقش بکنه. این جنبش تاریخا وجود داشته و امروز وجود داره. کسانی که با تاریخ جنبش کارگری آشنایی دارند این مسئله را به خوبی میدونند. اگر به گذشته مراجعه بکنیم که میتازه قرن پونزدهم موقعی که هنوز تجویز کشورهای اروپایی هم نظام سرمایه‌داری به عنوان نظام مسلط اقتصادی اجتماعی نیستش نیروهای فروشندگی نیروکار تند مانوفکتورها و غیره در کنار در متن مبارزات روزمره‌ای که علیه کارفرماها و علیه سرمایه و سرمایه‌دارها دارند حتی همون موقع تمام تناسل رضیت و خودشی نفایشت و کار موضوع و این میگویید که و مرد حتی الفرناسی در مقابل علیتی که درش خوندم اون نمتر و خودشون هم از وقتی این نظام و باور خودشون به این که میگویید که درشتی به جامعه دیگه ایجای بزنی این بشه نشون میدادن. جنبش کارگری که مراحل مختلفی حالت را داشته به نظر این بحث در شروع این نیستش الان قرار بشه قرار نظر بحث آقای حکومی سازمان دادن چگونه بحث متشکل کردن این جنبش هستش. ببینید این جنبش به عنوان جنبش ضد سرمایه‌داری در این حال که همیشه وجود داشته اما در درون جنبش کارگری همیشه تغییرآفرینیها همیشه راه‌حل‌تراشیها و همیشه دورنماسازیهایی که به این جنبش تغییر میداده و چقدر راه متشکل شدن و پیشرفت این جنبش میشده وجود داشته و امروز هم تمرکز بحث آقای حکیمی همیست این مرده مخابره بفردم با این موانع هستش. خود توده کارگر انتا که گفتم تاریخا در مبارزه علیه سرمایه‌داری و علیه کار مزدی بوده تا این راه فرقها به عملهای سوسیال دفرمیستی، سوسیال خلقی، سوسیال دموکراتی و عملهای سندیکالیستی و عملهایی که به صورت سازیها و تشکل آفرینیها که هیچ ربطی به متشکل کردن مبارزه به ضد سرمایه‌داری و طبقه کارگر نداشته اینا همواره خط راه بودن و امروز هم تمرکز بحث روی برداشتن این موانع هستش. این سندیکالیسم و اتحاد گرایی یکی که به عمل آفرینی هست یکی از راه اساسیها هستش که جنبش طبقه کارگر را به جای تیم که هدفمند به علیه سرمایه‌داری بخواد مبارزه بکنه تو تمکین به در تاکب تمکین به موضوع ایجاد بخون سرمایه‌داری نگاه میداره. تو ثابت میکرد کشان تمکنی بود به خیلی جالب توجهه این وقتی میشنم وقتی که میگید امروز کارگران برای مطالبات روزمره شون مجبور مبارزه بکنن چطوری میشه که مبارزه به سرمایه‌داری چطوری الان میتونه در دست و پاش قرار بگیره. یعنی از این دوستها مبارزه کردن برای تحقق مطالبات روزمره کارگرا نمیتونه به سکرمت مبارزه ضد سرمایه‌داری یعنی جدا کردن تحقیق کردن اینها از جمعجوری و اینکه گویا ناممکن که به شما کارگرا بگیم برای مطالبات روزمره شه برای جلوگیری بهداشت برای بهتر شدن صورت زندگی مبارزه کنن برای مبارزه کردن علیه سرمایه‌داری و فاقتر از روزنما و افق ضد سرمایه‌داری این بهداره ممکن. از اون طرف ما شاهد تشکل آفرینی هایی و هیچ جزوها به دور شدن هایی که
همواره به اصطلاح بزاد این کار شد ما تشکر با این تلاش میواسه در تلاش سازمان یافته و مجتهدی که اصطلاح کن در صورت ما تشکر پرتون جنبش ضد سرمایه داری خودشون را به صورت فروعها این اطلاع آلترناتیوی قدم در مقابل تشکر مشکل شدن جنبش ضد سرمایه داری مطرح میکنند وجود در این اساس مشکل شدن ضد سرمایه داری کارگره را گروه سر میبرند من مثلا لازم باشه مونده میخوام بگم که چیزی که امروز مطرح بعد از دوشان سوال میکنم به سوال بسیار جدی هستش اینکه ما برای چگونه میخوایم کمک بکنیم و امر سازمان یافتن به مرتبه چی بل جنبش سکوتر مجاری جنبش سکوتر موجی یک باید با این راهنمانا به طور قاطع تصمیه رسال کرد گرهیز شش بسنج خمیز و تشکل سایسلوک ها این که وقتی لزدرا به تشکل دو گوشن مایدری کنه که اقایت نداره با مطلی سازی و اشکال مبارزه کارگره هم مبارزه مزداری و اون جنگ مزداری و اساسیش عدد سرمایداری که مثلا پرسون که شده طرف دکتر گوشن هستش این که بیاد خصوص ما از جنبش زن هاش مدت میکنیم بیاد از این اتفاق از جنبش جزا فرمازی موقعی که میزنه شاید کنه از مطالبات و بیاد مرده صدق میکنیم بیاد جدا از جنبش جزا فرمازی بلیتون با این تفتیز کردن ها با این دوزان سازی یک شکل هاست یک تصویرت داره به مبارده سیاسی یک تصویرت داره مبارده اقتصادی یک تصویرت داره مبارده سنگه تو داره مبارده که این هم مبارده کرد طرف قدر اشیال بودی ظرف سراسریه مبارده علیه سرمایه داری داره که در قدر اون نیست که ظرف سراسریه مبارده علیه سرمایه داری تمامی اشکال اصلاح خودش را سنگه این به کارمازی در تمامی قلم به های حیات اجتماعی خودش میتونه به کشت داره و این دیگه مثل یکی بسیار مورد تحصیل و مثل بحث آقای رسولی به صورت برکت که بودش مسئله رابطه این پرکتت بزنقه یه طبقه تازه با آزایی شد میبینید برای این که ما بسیمون به صورت کمکی بسیم بسیم سازمان دیگه که بسیم به دوستان های دادی طبقه کارگرد هسته بسیم بایستی بدون سوسیالیستی سرمایه داری بدون این علمی تخلیه خاص داری و اون چیزی باید جایی بزنی این بشه نه به صورت لحظ نه به صورت کمونوز کنی می کسی به نسکو سالی بلکه به صورت یک بدون سفتاف خلیه خاصه به اقتصادی اجتماعی سیاسی دور مستمر در میون طبقه سرده تدریج بشه و می باید که تحققش این طور نمازه تحققش این علمیت و اکتاری به دنیا علمیت موضوع به جایی او به صورت مرموز و ریاضی تبدیل به ذهنیت آقای طبقه کارگر بشه یعنی آن چی که هست نقد کارگری نقد سوسیالیستیش به صورت زنده به ذهنیت به آسانی و به دیگری طبقه کارگر تبدیل بشه تو فن راستا مطالباتی که طبقه کارگر مطرح میخواد کنه چون اینکه در کارگرشه حرکتی که داره با توجه به اون پراکندگی و تشکفش در قدرت مرکزه مجموعه که مطالبات و روزنه تحصیل بکنه ولی این مطالبات هرچی بیشتر میبایستی که اون راستا قرار بگیره و گنگان به اصطلاح تا گانهای محلی سنگرهای محلی در جنب هرچی بیشتر مطالبش اون راستای تحقیق و عرف باشه هرچی زیاد هست ولی من میدونم که وقت زیاد دیره بشد به همین خطای چیز میکنم خیلی عوض میکنم و تمام میکنم
شب بخیر میگم به همه شرکت کننده ها و با تشکر از آقای عشینی که صحبت های خوب مطرح کرد و ممکن و همچه بعد از کننده های جلسه که با صبر و حوصله تا الان جلسه های خوب پیش بردن اسم جعفر رساس و صحبت های حکیمی برای من یک طلبت یه تازگی داشت که شاید در مباحثی که تا الان جای دیگه خوندم یا گوش کردم وجود نداشت. من شخصا فکر میکنم این طلبات تازگی قبل از اینکه معادله شخصی آقای حکیم باشه مسئول شرایطی است که در جنبش کارگری در جهان رخ داده و دقیقا در شرایطی که سرمایه داری توی بحران عظیمه و بیشترین فشار رو به بخش مختلف جنبش کارگری جهان میاره به نظر میرسه در جنبش کارگری تلاشهایی هست برای اینکه یه دو میخوان دست ببرن به ریشه و دست ببرن به یافتن راه‌حلایی که شاید الان کمتر مورد نظر بوده و به همین دلیل هم هست که شاید
این تعداد زیاد از دوستان علاقمند بودن به شنیدن این صحبت ها و بارد شدن توی مراوده با یه نفر که این صحبت ها رو با سر به حوصله اینجا مطرح کرده. ببینید تعدادی از رفقا من شک ندارم که همه رفقا که اینجا صحبت کردن با حسن میاد صحبت کردن و قطعا بعضی از رفقا که خودم میشناسم میگم که سابقه طولانی دارن که شون بشکارگری و بنابراین اگر ملاحظه در مورد صحبتشون اظهار میکنن با این فرد سرسرسرسرمیتشون و چون قدرش اقتضای یا دولا اونها یه لیست بالا بلندی از مسائلی که لیست بالا بلندی از مسائلی که کارگر باشتی یا سرکار داره رو برشون موردن که من همه اینها قبول میکنم و فکر میکنم لازم نباشیم به بازگویشو میکنیم. ولی واقعیتش اینه که این رو تا وقت شما صحبت از این میکنیم که ما باید سعی بکنیم که رابطه طبقه کارگر ایران رو با بقیه بخشای داری کارگر تو سطح بین‌المللی وجود داریم داریم به یه چیزی اذعان میکنیم بدون شک. به اونم که طبقه کارگر یه طبقه جهانیه، یه تاریخی داره و اگه شما این رو قبول میکنیم در اصول هم قبول کنیم که مشغله هایی که کارگر تو ایران داره و واقعا شاید شاید که درش به سر میداره یه بخش از زندگی کارگر تو 300 سال گذشته. به بنابراین تو 300 سال گذشته این طبقه تلاش کرده به طور منظم راه حل براش پیدا بکنه. بنابراین اگه در مورد این سوال داریم فکر میکنیم به درستی البته که تو این شرایط سیاست چیکار کرد، من فکر میکنم جوابش از شرایط مشخص ایران در میاد. من فکر میکنم جوابش از شرایط شاق کارگر ایران در میاد، به خاطر اینکه هم طبقه کارگر در ایران هم طبقه کارگر جهانی تاریخ 300 ساله داره. چرا نباید نگاه کنیم این 300 سال کارگر چیکار کردن؟ چرا نباید ببینیم که چه راه حلایی رو ابداع کردن؟ چرا نباید از این راه حلایی که ابداع شده استفاده بکنیم؟ من فکر میکنم اگر رفقا وفادارن به جهان بودن و بین المللی بودن طبقه کارگر، بنابراین باید در مقابل تجربه بین المللی جهان طبقه کارگر هم حمله قائل بشن. بعد شما به این تاریخ 300 سال نگاه بکنید متوجه میشین که به طور منظم اتفاقا بخشی از خود کارگرها با حسن نیت با صمیمیت سعی کردن راه حلای در رفع مسائل قرار بدن، راه حلایی که متاسفانه وقتی به تاریخ نگاه میکنید بر علیه خودش تبدیل شد. شما کافی به جنبش وسیع همبستگی فلسطین کنید، جنبش همدیگه دست فلسطین که میلیون ها کارگر فلسطین بسیج کرد، 95% از رهبرش کسایی بودن با سابقه طولانی جنبش کارگر. لخ والستا کارگر بود با سابقه طولانی. خب اونا به حل به وجود آورد دیگه. نتیجه نگاه کنید، یه بخشش کلیسای واتیکان آوردن سر، یه بخشش حکومت شسترفته بودیازی آوردن که اگر همون بخش ها از کارگر فلسطین در مقابلشون قرار نگیرن معنی چی براشون میذاره؟ یا حتی به جنبش کارگر ایران نگاه کنید. درسته الان کارگر ایران به صلاح بکشتن، درسته الان حقوقش پرداخت نمی کنن، درسته دارن هزاران اگه نه میلیون میلیون اخراجش میکنن و درسته شرط شاقه بهش وجود میارن و گفت خود شما بودی و میدونی که کارگر ایران همیشه که موقع نبوده. شما کافی روزه درخشان انقلاب ایران رو یاد بریم. آیا غیر از اینه اون موقع شعار مردم بود که کارگر رهبر ماست؟ آیا غیر از اینه؟ تاریخ غیر از این میتونه بگه که این کارگر ایران بودن که جمهوری رژیم شعار آوردن پایین؟ رفا علت اینکه کارگر ایران صدمه خوردن، علت اینکه به اون روز افتادن فقط اختناق دیکتاتوری و رفتار سبحانه جمهوری اسلامی نیست. کارگران ایران قبل از جمهوری اسلامی به سلابه بکشه از نظر سیاسی خودشون خلاصه شده بودن. کارگر تو ایران کارگر طبقه کارگر تو ایران یه قولیه که وقتی میتونن سرشو به درون بزنن که اول خودش سرشو بایدش پایین. به این چیزی که اتفاق افتاد اگه که تاریخ انقلاب ایران بخواد صادقانه بگه، تاریخ انقلاب ایران یه بخشی از اینه که طبقه کارگر متوجه قدرت خودش نشد، متوجه قدرت خودش نشد نه به اون دلیل که از خارجی از اومدن دولش بزنن، دقت خودتون گفتیم برای همه اساس من وقتم تمام شد میخوام این نکته رو تاکید کنم. به نظرم اگه بخواه در مورد چکیده صحبت این شب، نه حداقل نظر خودم میخوام بگم، فکر کنیم بخشش برمیگرده به این که اتفاقا فعالین جنبش کارگری باید نقادانه تر در مورد اون چیزی که تو جنبش کارگری اتفاق افتاده و اون تلاشاتی که تو جنبش کارگری بخش نفر میگرد کنیه خوش و مهمتر از اون نباید بروشن بیشتر علیه اقرار کارمول سانه زنمن رفتار کردن و متاسفانه ما بگر اسمی که الان شاهدش هستیم در مشت سوال کن تاریخ نباید اومده تکرار کرد. به نظرم کسی که تاریخ آزموده اشتباه که اون تاریخ اومده تکرار کن. خیلی متشکر از وقتی لحظه هم گوشت.
مثل میکنم یه درست معلومی که رفیق من مطمئن حکیمی مصرف کردم دو لبه داشت. یه لبهش لبه فرمیس بود، اما یه لبه دیگهش حسن من اینه ممکنه مصرف بعدش غلطی کرده باشم اما درست خورم منم میدم، اما لبه دیگهش یه دستی که برمیگرده به مچهر گرایی. این دوتا دو مشکل معینیه که واقعیت هم جنبش کارگری ازش رنج میبره. یعنی جنبش کارگری که به هر حال با تمام تجربه که ما داریم اون تجربه جهانی طبقه کارگر ازش رنج میبره. من دوستان این با که مکتب گرایی به تمام آن رازه زرم که رفورمیست تا به هم زرم من یه مثال یه جمله خیلی کوتاهی از مارکس می کنم در اتفاقا توی این جمله کوتاه مشکلاتی که حتی ما داریم شرط خوبی بیان شده که من یه یه مقدار تا اونجا که انسان داره این امکان وقتیات بیشتر میدونیم مسئله این نیست که در لحظه کنونی این یا آن کارگر و یا حتی کل پرولتاریا چه خدکی در آن رسود میگستن کن کنند. مسئله که پرولتاریا چی و چه تکالیفی را تاریخا مجبور خواهد شد و انتباق و حسی خود به پیش ببرد. مرس خانواده مرده ببینید اینجا پرولتاریا چیز جفایت ها خیلی بزیدایی بیان کرد. پرولتاریا اون طبقه جهانیه که مشکلات معظمی داره. یکی از اساسی ترین مشکلاتش اونه که من کیم و چجوری میخواه خودم رو سازماندهی بکنم. اون بحث سازماندهی این نیست که فقط توی ایرانه، بلکه که سطح جهانی یکی از بحثای زنده معظمیه. یه بحث زنده معظمیه که به هر حال از ایتالیا گرفته تا فرانسه گرفته تا آمریکا گرفته روزانه فرها کتاب می‌نویسن و میدن و میگیرن، اما تمام اینها باز بستگی به خود جنبش داره. اینجا من با یه پرچم معینی اینکه خیلی معین ریاضی بنویسن برن در درون طرف کارگر و بهش بگن به نظرمه این درک مشتبیه. اگر قرار طرف کارگر به آگاهی برسه، آگاهی از پراکتیک خودش در میاد، آگاهی از برنامه های از پیش ساخته شده برمیدن. طبقه کارگر به مسابقه یک طبقه، نه به مسابقه این که من بیان جریان خودم رو خیلی کوچیکش کنم، برنامه شد بذارم بگم که آقا طبقه کارگر به فرم اینجوری بدیم. همین الان بحثا خیلی مختلفی وجود داره در رابطه با همین اخبار، خیلی بحثای زندگیه مغزای معینی بشین. متاسفانه چپ ایران اصلا دنبال این غذایی هم نبود، این هر دقیقا یکی که خارج از این میتونستیم این کارها رو بکنیم خود نمار خواهی نکردیم. این به هر حال این موقعیت ما که به خارج از کشور تو بهترین حالات کارگرهای خارج از کشور کارگرهایی که میتونی نقطه استثال این قضایی ها باشه، نقطه استثال این طبق جهانی باشه. ما از این راضی هست که واقعیت هم دست رسید و محسن حکیمی رو قبول دارم و متقدم که اگه اونجا یکی کلیتش قبول دارم که روزش واقعیت هم نمیدونم، ولی همین کلیتی رو که بیان کرده قبول دارم و اتفاقا در اتفاقا به قول اون رسید اون بریم سر این که آقا این مشکل سازماندهی توی ایران مشکل آتش چیه؟ چه کمک‌های ماهایی که اینجا هستیم میتونیم انجام بدیم؟ نه به عنوان آقاهایی که همه چیز میدونیم باید رحمت بدیم. چه کمک‌هایی میتونیم انجام بدیم؟ این کمک‌ها کمک‌های ترجمه‌ایه، کمک‌های مراسلانه که نیستش خیلی معلوم میشه این چیزی. از موجود که وقت کنم من صحبت رو قطع میکنم و از هم رسید و هم از کل بخشی که اینجا نشستم تشکر میکنم.
با سلام، اگر صدای من میرسه یه دو ببینید با صدا میتونید میرسم. با سلام به شما عزیزان که تو اتاق هستن، رفقای بیتون اتاق و دوستایی بیتون اتاق هستن و با خسته نباشی به عظیم عزیز و مخصوصا به آقای محسن حکیمی که نزدیک 4 ساعت هست این بحث ارائه دادن، بحث خیلی لازم و مهم. اما در رابطه با این بحث من به چند نقطه میخوام اشاره کنم. بحث هایی که دیستا کردم ما بریتو کنم، بحث آقای محسن حکیمی را اگر من بخوام یه جمع‌بندی از طرف خودم به عنوان یک کسی گوش کردم ارائه بدم، اینه که اون گفته مارکس خودرهایی طبقه کارگر به دست طبقه کارگر. متاسفانه این طرز یا این گفته در چپ ایران که هیچی در چپ جهانی در این 100 ساله اخیر یا در این 70 ساله اخیر این گفته از یادها رفت که کارگر خود رها میشه به دست خودش، نه به دست قهرمانان، نه به دست کس دیگری از طبقات دیگر. طبقات دیگر توان این رهایی را ندارند. توان به وجود آوردن یک جامعه بدون طبقه در هیچ طبقه نیست و این طبقه کارگر هست که این کار را میکنه و این خودرهایی وقتی که از یاد به اصطلاح چپ ها، کمونیست ها، سوسیالیست هایی که خودش ها سوسیالیست مینامند میره، اون وقت ازش در میاد که حزب کمونیست کارگران ربطی فلسفه به وجودیش ربطی به جنبش کارگری نداره. یعنی مثل این که بگیم حزب زنان ربطی به جنبش زنان نداره که من بهش متقی نیستم، یا حزب ملی ربطی به جنبش ملی نداره، یا امثال هم این از اینجا ناشی میشه که بحث آقای محسن حکیمی امشب ای را داره به ما یادآوری میشه که کارگرا به دست خودشون راه میشن. دوم این که همون که در صحبت اولم اشاره کردم، این که کمونیستا تافته جدا بافته ای از طبقه کارگر و از اعضای دیگر طبقه کارگر نیستن. کمونیستا یک چند تا فرق مهم با اعضای دیگر دارن که یکی از همه مهمتره، و اون این که کمونیست ها هم سوسیالیست های کارگر، یعنی کارگرای سوسیالیست، کارگرای کمونیست، کارگرای آگاهی طبقاتی یافتن، هم مبارزه روزانه کارگر را به جلو میبرن و از اون مهمتر مبارزه ضد سرمایه‌داری کارگر هیچ وقت از یادشان نمیاد. این چیزی هست که من فکر میکنم نقط بحث رفیق من حکیمی اینه که جنبش به حساب کارگری سوسیالیستی جنبشی هست که هم برای رفاه، هم برای به حساب به دست آوردن یه یه 2000 اضافه شدن به دستمزد کارگر، به دستمزد خودش تلاش میکنه و همین را میدونه که مبارزه ضد سرمایه داری را هیچ وقت نباید از یادش بره. این من فکر میکنم نکته اصلی این بحث هست که دو تا چیزی که رفیقمون بهش اشاره کردن به یک مانع در جنبش طبقه کارگر که در درون این جنبش به نوعی میتونه وجود داشته باشه، یکی سندیکالیست که فقط به رفورم، یکی هم احزابی هستن که طبقه کارگر را برای مبارزه ضد سرمایه داری لایق نمی‌دونن. و دوم و سوم این که دوستان عزیز، تشکل‌هایی که امروز از طرف آیلو مطرح میشن به نیاز فردای سرمایه میخوان جواب بدن، از امروز جامعه ایران نشأت نگرفتن بلکه از فردای جامعه ایران. اینا میخوان نیاز فردای سرمایه‌ای که وارد ایران میشه، سرمایه‌ای که در ایران به کار میفته، تشکلی به وجود بیاد که با اون تشکل بتونن راحت سر میز مذاکره بشینن. اینجاست، یعنی نه به حساب جنبش کارگری اینا رو مجبور کرده که دست به چنین تشکلهایی بزنن، بلکه اینا برنامه ریزی آینده سرمایه جهانی و سرمایه داخلی برای ایرانه. این هست که دنبندی من اینه که این بس یک اینکه ما را به خودرهایی طبقه کارگر آگاهی داد، یعنی گفت بابا جان کارگر به دست خودش رها میشه، کارگر هست که میتونه با سرمایه بجنگه، و دومن این که این تشکلهایی که داره به وجود میاد این آینده سرمایه را در ایران میخواد اطمینان به سرمایه بده که سرمایه میتونه راحت در جامعه ایران به کار بیفته. و از اینجا هست که یه تشکلات ضد کارگری از آب در خواهند آمد. مرسی.
با سلام و خسته نباشید به همه دوستان و رفقا و از اینجا اتاق و سخنران و همگی شما. من قبل از اون که صحبت بکنم اینا میخواستم خوشحالی خودم رو از اینکه در واقع مسائل کارگری و موضوع کارگری انقدر طرفدار پیدا کرده و رفقا و دوستای زیادی علاقه نشان میدن از این اتاق میان، واقعا از صمیم قلب خوشحال هستم. بعد اینکه من خود سخنرانی رو از متوجه شدم که کوتاه بوده ولی نشیدم، یکی دو بارم از آقای حکیمی خواستم که خواهش کردم که خلاصه کنه من تا پاسخی نگرفتم، ولی سعی کردم در واقع زیرزمینهای صحبت هایی که بود و اینا موضوع بفهمم و درک بکنم. اینا همونجوری که اشاره کردی اینا موانع زیادی پیش پای طبقه کارگر هست و اینا، از دولت، از طبقه سرمایه‌دار و از و نیروهای مختلف بورژوازی و احزاب مختلف بورژوازی که با در واقع فهم و آگاهی به مبارزه طبقه کارگر و اینکه سوار مبارزه بشن و طبقه کارگر با توانایی هایی که داره، توانایی طبقاتی که داره در خدمت اهداف خودشون به کار بگیرن، در واقع همه موانعی هستن که جلو پای طبقه کارگر هستن. منتها توی شرایط مشخصه فعلی در واقع جنبش اصلاحات و بورژوازی برای هماهنگ کرد و همسو کردن خودش با در واقع بورژوازی جهانی و پاسخ دادن به مسئله جهانی شدن سرمایه و در واقع پاسخ به قوانین بازی بین‌المللی سرمایه خواهان این هست که بتونه در واقع خودش با این قوانین همساز بکنه و توی این راه ها تلاش و کوشش زیادی انجام میده که بتونه بخشای طبقه کارگر و به طور مشخص رفرمیست های طبقه کارگر رو در واقع به عنوان طرف معامله خودش دیر پرچم خودش بکشه و به عنوان طرف معامله باش کنار بیاد. اینه که تو این شرایط فکر میکنم و شاید همونجوری هم که آقای حکیم ایوان منجدان اساسی ترین مانعی که در حال حاضر هست مثلا بورژوازی و رفرمیست ها هستن که در واقع تصمیم به این دارن که نیروی دیگری به طبقه کارگر تحمیل بکنن و بتونن توی در واقع به طبقه کارگر نه علیه طبقه سرمایه‌دار بلکه طبقه کارگر از طریق رفرمیست ها به سازش و همکاری با طبقه بورژوازی بکشن. اینه که فکر میکنم مانع اساسی و نیرویی که باید صرف بشه صرف این بشه که در واقع رفقایی که دل خوش کردن اون مسئله رفرم و همکاری با طبقه بورژوازی اینا این رفقا و دوستان کنار بورژوازی قرار نگیرن علیه طبقه کارگر در واقع دست اقدامات و دست فریبکاری و این چیزا بزنن و با طبقه بورژوازی همساز بشن. و با تاکید بر صحبت آقای حکیمی در رابطه با اینکه باید طبقه کارگر به عنوان یک طبقه افق روشن روشنی داشته باشه و اینکه افق روشنش هم بحث کار مزدوری و مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار باشه، سوال مشخص خودم رو میخواستم به این رابطه بکنم که غیر از این موانعی که بر شما دیدیم و مسئله اینکه گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر باید رشد پیدا بکنه و بتونه در واقع ارگان سیاسی و بتونه مبارزه طبقه کارگر را هدایت بکنه، خود طبقه کارگر در درون خودش موانعی داره، مثل کارگرای بیکار و کارگرای شاغل، کارگرای جدید و قدیم، کارگر زن و مرد، کارگرای محلی و مهمان، کارگرای کارگاه کوچک و کارگاه بزرگ، خود اینا برای اینکه طبقه کارگر خودش رو به عنوان یک طبقه در واقع بشناسه باید این موانع کوچیک که درانه طبقه هم در واقع پاسخ بگیرد. نظر آقای حکیمی راجع به این موانع درانه طبقه کارگر چه هستن؟ خیلی ممنون از وقتی که من دادیم، متشکرم.
فکر میکنم که بیش از 5-6 ساعت صحبت شنیدیم گفته شده، امیدوارم که خسته باشید از ادمین تا سخنران و تا کسانی که به صحبت ها گوش میدن. از کنم خدمتون که نمیدونم حالا شاید بعد سوال کرد یا نه، فکر نمیکنم آقای حکیمی دیگه بتونن خودشون رو متمرکز واقعا رو سوال رو بکنن. خیلی بحث مفصل جالب و خوشبختانه کسانی هم در اتاق بودند و هستند که آدم خیلی خوشحال میشه از نظراتشون مطلع بشه. بحث اساسی که اینجا مطرح بود و یا صحبتهایی که آقای حکیمی کردن این بود که یکی از مهمترین موانع جنبش کارگری چیست و باید اونها رو برشمرد. بجز اون موانعی که ایشون فرمودن و به نظر من این موانع مثلا من فقط موانع اطلاعاتی ژورنالیستی نیست، بلکه موانعی است که ایشون با توجه به موقعیتی که دارن و با توجه به شرایطی که در ایران شاید ناظرش هستن برشمردن. موانع جنبش کارگری یکی از دوستان در بحث را گفت، به نظرم فقط این چیزها نیست بلکه مانع اصلی جنبش کارگری چه در ایران و چه در سطح جهان سرمایه داری، یعنی این اولین مانع جنبش کارگری که خودش رو در ابعاد بسیار مختلف به شکل‌های مختلف از آستین‌های مختلف بیرون میاره. شما میبینید که در طی این 20 چند سال تاریخچه جمهوری اسلامی به شدت بورژوازی خارج از کشور و داخل کشور، منظورم از خارج از کشور کشورهای سرمایه داری، از جمهوری اسلامی دفاع کردن، باز روابطش رو دارن، اونجایی که نیاز به ابزارهایی برای کنترل در جهت منافع خودشون دارن اقداماتی کردن، در افکار عمومی سر و صداهایی را انداختن و در بعضی از جاها هم دستشون در رفته و غیره داره. بورژوازی در جهان در این بحران اخیرش که طولانی ترین بحران یک صد ساله گذشته هست، بسیار طولانی در بحران به سر و ورشکسته است شما اگر به این 10 سال گذشته یعنی دهه 90 دقت بفرمایید، می‌بینید که وجود جنگ‌های بیشماری که در جهان توسط امپریالیست‌ها توسط بورژوازی در جهان سازماندهی شده، و این رو من به جرأت میگم سازماندهی شده، شما به هر جنگی در هر منطقه‌ای در این دنیا رجوع بکنید، دست امریکا و اروپای مشترک از یکی از این آستین‌ها بیرون اومده به عناوین مختلف. به همین دلیل خواهش میکنم که جنبش کارگری رو سوق ندیم به موانع کوچک. مسلماً ما موانع دیگری هم داریم. یکی از بزرگترین مانع‌های جنبش کارگری در ایران عدم اعتماد روشنفکران طبقه کارگر به طبقه است. یکی دیگر از مشکلات ما فقر معنوی است. یکی دیگر از مسائلی که ما داریم باور به روبناهایی که به شکل رفورمیست ها گلده پیدا می‌کنند. شما این چند سال تاریخی جمهوری اسلامی نگاه کنید، ببینید که چه شکل‌های مختلف بنیان این جنبش رو خواستن بلرزونن و اختلافاتی درش به وجود بیارن. دوستان عزیز، در کشورهایی که ما هستیم، من در آلمان زندگی میکنم، به خوبی میشه دید کسی به خوبی میشه دید که جنبش کارگری در آلمان کلکه. سندیکاهای سفید وارد معامله با بورژوازی نیستن. بورژوازی در این کشورها بورژوازی با شوخی نیستن، نمیشه باها شوخی کرد. یک موردی بسیار مهمی که اشاره شد، چون وقتم خیلی کم نمیخواستم اشاره بکنم، تشکیل احزاب. دوستان هی سوق میدن ما رو به طبقه، بابا در ایران که نمیتونه طبقه کارگر وارد اعتصاب طولانی بشه، همه به مرگ لبیک باید بگن اگر وارد اعتصابات بشن. چرا توجه نمی کنید انقلاب در کشورهای ماها به خصوص به مردم، به طبقه کارگر، به جنبش کارگری، به جنبش زنان و انواع و اقسام جنبش های دموکراتیک دیگه که در کنار جنبش کارگری هستن تحمیلیه. به نظر من از سال 57 به این طرف انقلاب 57 پایان پیدا کرده، سرکوب به شکل مداوم افتخیز داشته ولی همینطور ادامه داشته. مردم اصلا ثانیه آرامش کسب نکردن که بلکه متور شدن در شرایط بدتر از دوران انقلاب. دوستان به این موضوع باید توجه کرد. در هر صورت احزاب، سازمان‌های سیاسی چپ، کمونیست، سوسیال دموکرات، دوستان یه خود دموکرات باشیم، به بورژوازی که میرسیم همه تون دموکراتیم، یه خود دموکرات باشیم. وجود احزاب در جنبش سیاسی ایران رو باید تحمل کرد. بذارید همه زنم، جنگ طبقاتی است. خیلی متشکرم.
هم مخصوصا از پایین در سطح محلی کارگرای سوسیالیست یک پروژه معین رو به اسم پروژه سوسیالیست عملا پیش ببرن. نهایتا جلسهشون تو ماه آینده واسه ماه آینده برگزار میشه. اگه به مصیبت مشخص دست پیدا کردیم سعی میکنم به هر حال بازم توی فرصتهای کوتاه اینجوری خدمتتون برسونم. قربونتون موفق باشین و تشکر میکنم از این نوبتی به من دادید.
متشکرم، ممنونم که این وقت به من دادید. با تشکر به شما و همچنین سلام به دوستان و آقای حکیمی. منم میخواستم نظرات خودم رو توی این مورد ارائه بدم اینا و در مورد جنبش های کارگری در سر بخش از این صحبت آقای حکیمی موافقم و در واقع کارگر به طور تکی به شدت منزوی و ضعیفه و در واقع قدرت کارگر در جمعشه، در تصمیم جمعیشه، در واقع در خاصیت طبقاتیشه. ولی اعضاب دیگه اینطوری نیست. مثلا قانون نویسندگان به جمعیش نیست، به کلمشه یا لزومن دانشگاه به تفریم جمعیش نیست، ولی قدرت طبقه کارگر در تجمع و اتحادشه و مجمع عمومی اون ظرفیه که بدون این که ساختگیش ساختارش پیچیده باشه خیلی راحت میشه به صورت به این مجمع عمومی راه انداخت، بدون این که کسی باشه، این بدون این که لازم باشه طرف مدرک دکترای سازماندهی کارگری داشته باشه که بخواد این کار انجام بده. خیلی ساده میتونی کارگره رو تو صحنه کارخونه جمع کنی و دیدی این مجمع عمومیه و هرچی کارگران بگه حرف آخر ماست. میشه این کار رو کرد در صورت به دلایل مختلفی که دوستان همه در آن باشن. جمهوری اسلامی یه جامعه و بورژوازیه و از روزی که اومده این کارگر حمله کرده و قطعا تا روزی که هم باشه حملش ادامه داره. و اما از اون طرف خود کارگر و خود کارگران بزرگترین قدرت رو تو دستشون دارن، هرچند که جمهوری اسلامی سعی میکنه و تمام رژیم‌های بورژوازی سعی میکنن در واقع نذارن کارگر از این قدرتش استفاده کنه و در واقع جنبش کارگری قدرتش در اهرمای تولیده که در دست خودش داره که بتونه در ادامه کاری رو نها تأثیر بذاره. قدرت کارگر در موقعیتش در اقتصاده، کارگر میتونه از طریق مثلا کار کردنش و کار کردنش فشار بیاره به بورژوازی و در واقع کمر بورژوازی رو خرد کنه. و من نظرم اینه که میشه در واقع روی این تزها فکوس کرد و درست که بورژوازی هم بیکار ننشسته، اونم دوری معیشت کارگر رو در نظر میگیره که کارگر میتونه به راحتی سطح تولید پایین بیاره و اونم به کارگر حمله میکنه. این که در کل کارگر باید حالت تعرضی داشته باشه نه بیشتر حالت دفاعی. در صورت این که اگه کارگر حالت تعرضی داشته باشن بهتر میتونن حقوقشون رو مطالبه کنن و به حقوقشون برسن. و یه مورد دیگه هم بود، به نظر من بیرون از کشور هم مهمه و اینطوری نیست که خارج از کشور در واقع تأثیر نداره یا مهم نیست و اینطوری نیست. ببینید همینطوری که در ایران هستی اعتصابات کارگری پتروشیمی، اخیر پتروشیمی، یه سری گروه های سیاسی خارج از کشور مثلا اومدن اینو دامن زدن و مثلا برای نمونه حزب کمونیست کارگری ایران اومد چیکار کرد به کارگرای سازمان های کارگری در خارج از کشور در اکثر نقاط دنیا اروپا و غرب کار آورد و اونها به دولت ها و کارگرا در واقع این اطلاع رسانی رو داد و اونها با نامه هاشون با فشار هاشون به دولت های بورژوازی و همچنین در حمایت از کارگرا فشار آوردن. پس بنابراین بخش بیرون از کشور هم مهمه، اینجا دست بازتره، بهتر میشه، راحتر میشه فشار آورد و در واقع با این فعالیت ها در خارج از کشور میشه حالت تعرضی کارگران در ایران رو به جلو برد و به حالت دفاعی بر نگردن. یعنی که این هم مهمه و میشه این چیزها رو ادامه داد و در واقع ما میتونیم به نظر من ما که در خارج از کشور نشستیم میتونیم صدای اعتراض کارگر باشیم، میتونیم حزب طبقه کارگر باشیم. بلکه اینطوری نیست که خارج با داخل نمیتونی کاری کنه و نمیتونی ارتباط بگیره اینا، نه اینطوری نیست. به نظر من ما میتونیم صدای اعتراض کارگر باشیم. کارگر اونجا بلند میشه، ما میریم ازش دفاع میکنیم، کارگر اونجا حرکت میکنه. همین نمونه که ایران خودرو اتفاق افتاد، دو تا کارگر در عرض 4 ماه در اثر فشار کار جونشو از دست دادن. ما میتونیم فشار بیاریم به نظام بین المللی، به سازمان های کارگری، به اونام فشار بیاریم و رژیم های و این باعث میشه که اونا اهرمشون رو کارگر شلتر کنن و این باعث میشه که کارگرا جلو بیان تو ایران. تایم هم تمام شد، متشکرم، ممنون.
با سلام و شب بخیر به همه رفقا و دوستان حاضر در اتاق و خسته نباشید به اطمین و سخنان آقای حکیمی. امیدوارم که صدا بیاد. اشاره که مثلا من یکی دو تا نکته کوچیکی می‌خواستم بگم، با توجه به اینکه مسئله اینجا مطرح شد، به نظر من صحبت سخنران بحث اصلیش رو معانی که مطرح کردن یک بحث اصلیه در جنبش حاضر، و اگر اینو اصل قرار بدیم من فکر میکنم اون موقع به این سوالات برسیم که چگونگی و راهکارهای رفع این معانه که به نظر این مهم است. جایی که صحبت از احزاب و سازمانهای خارج کشور کردن، آقای حکیمی به درستی اشاره کردن که اینا سیاست روی سفتنگی قدیمی هستن و فلسفه وجودیشون از دست دادن. یه واقعیه که یعنی چیزی که تو دوران جنگ سرد در حال اون موقع این احزاب و سازمان ها میشه گفت خودشون تعریف میکردن، حالا جدا از این که در حال گرایشی بودن در خدمت طبقه کارگر بودن، یعنی این یه بحث دیگه است، ولی تا جایی که به چپ برمیگرده اینا فلسفه وجودیشون از دوران ما قبل جنگ گرفته بودن، دوران جنگ گرفته بودن با پایان این دوره و دوره حاضر که نئولیبرالیسم اینا بود، در واقع اینا دیگه فلسفه وجودیشون از دست دادن و یه سفندی در واقع وجود خواهد آمد. هرچند این نئولیبرالیسم تأثیراتش در سطح جهانی دیرتر شاید به ایران یه چند سالیه تو ایران دیتا صداش در اومده اینا. در رابطه با این وضعیت تا جایی که به سفندی جدید برمیگرده، به نظر من اگر یک اون جنبشی که میخواد، اون گرایشی که میخواد در خدمت جنبش اجتماعی طبقه کارگر باشه، باید دو تا مسئله اصلی رو در نظر بگیره. یکی اینکه از لحاظ سیاسی امروزه استراتژیشو و مبنای مبارزه با لیبرالیسم تو ایران قرار داده، و یک مسئله دیگه هم اینکه در جنبش کارگری به مبنای مبارزه با رفورمیسم باشه. یعنی تا جایی که به لیبرالیسم برمیگرده، وضعیتی که ایران حاضر هستش و این چپها که دستا در واقع چپهای قدیمی اینا میشه گفت که اصلا رفت به این مبارزه ندارن، در واقع اینجا میشه گفت که این سخت‌بندی جدید و این گرایش میتونه افقش رو به این مبنا قرار بده که اگر سرمایه‌داری رو میخواد بکوبه، در واقع اون دولتی که در حال حاضر داره تشکیل میشه و نمایندگی سیاسی چه به اصطلاح لیبرالیسم در واقع برای تقسیم کار جهانی و ادغام سرمایه ایران در سرمایه جهانی و این مسئله. و یکی هم تا جایی که برمیگرد به تشکل‌های کارگری و مسئله رفورمیسم، این بحثی که امروزه ILO مطرح میکنه و در مقابل اون بحثی که به دوستی آقای حکیمی مطرح کردن که در مقابل اون تشکل‌های کارگری باید وجود بیاد، این مشخص کنه دو تا گرایش مشخصه. یعنی به نظر من دو تا تقابل اصلی تو جنبش کارگری، گرایش سوسیالیستی در مقابل گرایش لیبرالیستی یا به نحوی همین رفورمیسته. بنابراین ممکنه که خیلی از ما هنوز، یعنی رفقای فعالین کارگر هنوز در فکر این باشن و با توجه به این صحبت هایی که رجا تقاقا کردن صحبت سر مطالبات اینا بود، صحبت سر این باشه که خب ما باید بریم این تشکل هایی که آیلو میسازه و یه کارهای بکنیم اونجا نفوذ کنیم و سعی کنیم اونجا رادیکال کنیم. هیچ عنوان نمیشه همچنان که اینکه شده از رفقا گفتن به درستی این سیاسته که استراتژی به این مبنا تعیین کرده و حتی فاصله بین چپ و راست دیگه این تشکل ها به این مبنا نیست، بلکه اساسا فرق کرده، یعنی که باید تشکل های در مقابل اونها. بنابراین اون دو تا وجه اصلی از لحاظ سیاسی مبارزه علیه لیبرالیسم و تو جنبش کارگری مبارزه علیه رفورمیسم خیلی متفاوت است.
خیلی متشکرم. من سعی میکنم خیلی خلاصه جمع‌بندی بسیار مختصری ارائه بدم. هنوزی خسته نباشید، این استشار بندگی تحمل کردم. من این جمع‌بندی رو در سه نقطه خلاصه میکنم. یکی این که بحث من این است که در واقع کسانی که برای بسیج جنبش کارگری علیه سرمایه داری یا به عبارت دیگر سازمان دادن این جنبش اجتماعی به طبقه کارگر علیه سرمایه داری مبارزه می کنند و در واقع حرف اصلی از مبارزه سیاسی اینها این است
باید به نظر من در هر جای دنیا که هستند با همون محیط کار خودشون درگیر بشن، مستقل از این که به کدام ملیت وابسته است. ضمن این که میپذیرم که این فعالان کارگری در هر حال به دلیل وابستگی به این ملیت خاص که دارند در درجه اول به هر حال باید سعی بکنند توی در حال در جنبش کارگری که میتوانند نقش مثبت‌تری ایفا کنند به دلیل به هر حال وابستگی فرهنگی، به دلیل زبان، به دلیل روابطی که دارند طبیعی است که ترجیح باید بدن که در این جنبش کارگری وابسته به ملیت خودشون در درجه اول فعالیت کنند. ولی این مسئله به هیچ وجه نباید مانع حرکت و اندیشه و عمل انترناسیونالیستی این فعالان کارگری باشد. بنابراین فعالان جنبش کارگری در خارج کشور به نظر من باید با در درجه اول با محیط کار خودشون درگیر بشن، بعد هم در کنار این سعی کنم با جنبش کارگری ایران رابطه برقرار بکنم در جهت هماهنگ کردن و همبستگی بین جنبش کارگری ایران و جنبش کارگری هر کشوری که در اینجا هستند و فعالیت بکنند. این در مورد جهانی دارد، اما در مورد وضعیت خاص ایران بحث در مورد وضعیت خاص ایران هم نظر من فعالان جنبش کارگری که درگیر همین مسئله هستند، درگیر متشکل کردن این جنبش برای مبارزه با سرمایه‌گری، باید هر گونه منافع روحی حدودی خودشون رو تحت شعار این جنبش، تحت شعار این تشکل وجود سرمایه‌داری قرار بدن و در واقع برای ایجاد یک بدنه این فعالیت کنند که این بدنه ستون و اصطلاح پایه اصلی اون جامعه خواهد بود که در ولی اگر صدای منو میشنوید لطف کنید یه عدد دو بزنید که من مستحق بشم میشنوم. خیلی ممنون. میخوام این بحث رو در جواب بعضی از سوالهایی که شد و من در واقع تفلت کردم از جواب دادن به اونها بحث رو اونجا بکشنم و در همین جمعنی سوال اون در میخوان هم جواب بدم. ببینید در عرصه مبارزه سیاسی که الان در ایران در جریان برافراشتن پرچم لغوکار مزدی در مقابل در واقع پرچم های دیگری که در واقع آلترناتیو های سیاسی ارائه دارن میدن، این پرچم لغوکار مزدی پرچم سیاسی نمیتواند باشه. به نظر من این باید سر سیاسی خودش رو بکنه مزدی باشه. باز همین تحکیل میکنم که بحث سر و بدن رو به معنی سلسله مراتب به اون نباید بگیریم. به نظر من الان پرچم طبقه کارگر ایران در مبارزه سیاسی که در جریان است پرچم دموکراسی سوسیالیستی است، در مقابل دموکراسی لیبرالی، در مقابل دموکراسی بورژوایی و این جمهوری های انواع و اقسام جمهوری های بورژوایی که الان در سطح جامعه مطرح شده. بنابراین در مقابل اون
گرایش سرمایه دارانهی که از همکنون دارد مواله خودشو ترکیم می کند تحت عنوان این پرشنطن مختلف جمهوری طبقه کارگر ایران هم باید پرشن دموکراسی سوسیالیستی رو برد باید و این پرشن باید بر زمینه سفت و مستحکم این جنبش کارگری علیه سرمایه داری باشد. من وقت دیگری ندارم، خیلی متشکرم که به صحبت های من گوش دادید، امیدوارم موفق باشید.